شدید در ونزوئلا 25 کشته بر جای گذاشت. در کاراکاس پایتخت و 3 ایالت در شمال این کشور وضعیت اضطراری اعلام شده و دولت ونزوئلا گفته است 33,000 تن از مردم این نواحی در سرپناه‌های موقت اسکان داده شدند. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا که به 25 خانواده بی خانمان در کاخ ریاست جمهوری پناه داده گفته است این افراد می توانند تا آماده شدن مکان جدید در آنجا بمانند. بارش شدید برف سفر به کشورهای شمال اروپا را غیر ممکن ساخته است. در پی بارش شدید برف فرودگاه گتویک در لندن برای دومین روز متوالی بسته شده و سفر از طریق جاده ها و خطوط راه آهن در فرانسه، آلمان و سوئیس نیز مختل شده است. تخمین زده می شود بارش سنگین برف که سبب لغو پروازها و مختل شدن سفر با قطار در اروپا شده روزانه 1,870,000,000 دلار به اقتصاد اروپا لطمه بزند. فرودگاه گتویک در لندن که دومین فرودگاه پر رفت آمد در بریتانیا به شمار می آید به احتمال زیاد تا روز جمعه تعطیل خواهد بود. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط لیلا محمدی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. به گزارش سازمان هواشناسی دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین ساعات روز 75 درجه فارنهایت و در سردترین دما به 47 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فکر میکنم گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
دکتر. سلام، بفرمایید.
من پدری 59 ساله هستم، دارای 3 فرزند دختر، 27 ساله فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی، 23 ساله فارغ التحصیل رشته الکترونیک، هر دو از دبی، و دختر 16 ساله‌ای که در گرید 10 در تهران در مدرسه‌ای که به زبان انگلیسی تدریس هستم. دو دخترم به همراه مادرشون در دبی هستن. اینها حاضر نبودن بیان ایران. مادر به شرط شروط‌هایی حاضر بود در ایران باشه که هر وقت دلش خواست خاطر گرین کارت به آمریکا و یا به فرزنداشون سر بزنم من قبول نکردم.
چرا؟ چرا؟ چرا با این کار شما مخالف بوده؟ ای بچه ها اونجا
چون دختر دوم من که پاسپورت آمریکایی داره و از طریق این پاسپورت آمریکایی برای مادر درخواست گرین کارت کرده، وقتی ایشون در آمریکا به دنیا اومدن من بارها از مادر ایشون خواهش میکردم که تشریف بیارن ایران حالا که یه کار انجام شده ایشون واقع نبودن، تا جایی که من تهدید کردم اگر نیان من میرم اینجا فایل میکنم و درخواست طلاق میکنم که اجبارا دیگه اومدن.
آیا شما طلاق رو فایل کردید یا نکردید؟
در آن زمان نه. ایشون تشریف آوردن بعد از یک سال.
خب بعد چی شد که ایشون واسطه از دبی در آورد؟
بعد فرزندم در دانشگاه تهران قبول نشد و حالت خیلی افسرده بیکاری پیدا کرد. رشته‌ای که دوست داشت در دبی پیدا کردم و وقت ایشون اینجا ما هم مجبور شدیم به دنبال ایشون که دختر بزنیم زنگ بزنیم آیا یکی پشت در اتاق همه آیا می ترسم اینا ما هم رفتیم دبی.
نصب کنیم قربونت. یک خانواده ای که 5 نفرن 4 نفر مثلا در ایرانن، پدر شغل و کار داره، مادر داره، دختری که رفته دبی میگه من میترسم، یه دفعه خانواده پامشن راه میافتن میرن. آخه این شد دلیل؟ یعنی دخترتون میتونست برگرده، دخترتون میتونست یه جایی بذارید با یه نفر باشه که اون ماجرا نباشه. به علاوه ما یه بچه‌مون ترسید که کشورمون عوض نمیکنیم. میخوام ببینم واقعا چه خبر است تو خانه شما؟
از روزی که میخواستیم بریم آی دکتر گفتم که این موقتی هستش و ما فقط بخواستیم میریم که این فرزندمون درسش رو تمام کنه که بعد تصمیماتی برای ادامه تحصیلش بگیره، ولی چون مادر همچنان و همواره سمپات خارج از کشور زندگی کردن بوده، زندگی من در تهران هم زندگی شیرینی نبود، زندگی دلبخواهی نبود، همش آخ و کوف بود.
خب ایشون چند سالشونه؟
خب. من 59 و ایشون 50 سالشونه.
بله میفرمودید. خب
بعد از اینکه من آمدم ایران و این سه فرزندم هر سه در دبی ماندن در همراه مادرشون، تا اینکه در مشاوره که قبلا مزاحم حضور میشدیم پیشنهاد شما در این بود که دختر کوچیکی که اینجا بالاخره دوستای ناهنجاری های خاص اجتماعی دبی شده برگرده ایران که الان اومده پیش من. اولا خیلی 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 ممنونم از اینکه بدون شناخت بهترین سجستیون و پیشنهاد دادی، چون این دختر زمین تا آسمون هنجار تر شده. هنجار به معنی این که خودش بلند میشه که بدین مدرسه تو قبلن ها در دوری هرگز این کار نمیشد. هنجارتر به خاطر این که درسش رو میخونه و کانسرن نسبت به درسش، هنجارتر نسبت این که بعضی از وظایف که در این سن باید تقریبا خودش بتونه انجام بده و هرگز انجام نمیده و الان انجام میده و من قلبا احساس آرامش و تشکر از شما رو دارم این دسته کردید، ولی یک سری گپ های هم اینجا ایجاد شده. یکی از این گپ ها این که اینجا الان به قول معروف دست پای من هم بسته شده، یعنی من از 6:30 در خدمت این فرزند عزیزم هستم برای بیدار کردنش، تامین صبحانه، تامین لانچ باکسش، مدرسه بردنش تا ساعت 2:30 بعدش که ایشون رو در من مرسی بیارم بچه ها بردم، مسئله بعد از اون هستش.
درخواست کمک کنم. من نمیدونم مشکلی که شما دارید. اگر من فقط یه سوال دارم، شما با توجه به این همه سفر و جدایی اعضای خانواده و 3 نفر از اعضای خانواده در دبی و هزینه هاشون، زندگی اقتصادیتون چگونه میذاره؟ از طریق کار شماست یا درآمدی دارید و یا ثروتی که از اون استفاده میکنید؟
بله، فرزند اول من که در دبی هست مهندسی پزشکی گرفته، در یک شرکت بسیار بزرگ میشه ریشش در آمریکا هستش، کار میکنه و درآمد بسیار خوبی داره اونجا. و به این ترتیب هزینه مادر و هزینه خواهری که اخیراً فارغ التحصیل شده و پاسپورت آمریکایی داره می‌خواد بره آمریکا برای ادامه تحصیل، یا در دبی با پاسپورت آمریکایی چون اقامت رو پاس آمریکاییش هست، چانس‌های خوبی دارن برای کار.
نه اونو متوجه هم، نه فقط خواستم اینم، پس زندگی اقتصادی خانواده در دبی رو، البته دخترتون که 23 سالشه تازه شروع کرد یا 27 سال است، اما میخوام بگم آخه این دستم 15 سال گذشته شما از نظر اقتصادی چجوری زندگی کرد؟ کار شما بوده؟ ثروت شما بوده؟ چه بوده؟
بله این همه از طرف من بوده، به غیر از یک مدت کوتاهی که من اومدم ایران به تنهایی و مبلغ پولی که فرستادم در حد رنت خونهشون، هزینه های مدرسهشون و یه زندگی نرمال بوده.
خب شما نه، باز هنوز برای من اون اطرح نیست، من اصلا نمیخوام ببینید شما یه جایی، شاید من مطلبم درسته، من میخوام ببینم که شما در ببین عزیز، چون روزی که شما من میگید من صبح ساعت 6 و نیم تا 2 و نیم بعد از ظهر گرفتار دختر هستم، من میخوام شما چه جور کار و شغلی دارید که میتونید این کارو بکنید؟ و اصولا اگه کسی پولی داره، ثروتی داره، خب این شده کار شما، بزرگ کردن بچه یا مواظبت از بچه میفهمم، ولی اگر شما کار و شغلی دارید چجوری میتونید یه همچین وقتی رو اینگونه شروع کنید تا ادامه بدید و به کارتون برسید؟ من فقط سوالم درباره چگونگی درآمد شماست.
من یه مقدار بنده کافی فیکس دپازیت کردم آقای دکتر، از درآمد این فیکس دپازیت و یک اجاره که میگیرم
بسیار خوب. خب پس شد. حالا موضوع برای من، آخه ببینید عزیز، من از این که یه مواظبت و مراقبت کوتاه مدتی داشته باشید با دخترتون مسئله‌ای ندارم، ولی شما درست مانند هر کسی که مثل بچه‌ای که آدم کمکش میکنه راه بره و بعد از یک ماهی راه رفتن و یاد گرفتی که کاری به کارش نداره، با تو اون مسیر حرکت کنید و الهی قرار باشه خودتون رو به او و او رو به خودتون وابسته کنید، هر دو از پا در میاد. برام اگر شما من بفرمایید که من یه برنامه 6 ماهه 9 ماهه دارم که به تدریج کارهای دخترم رو به خودش واگذار کنم و از صحنه برم بیرون، فقط کارهایی رو برش بکنم که ضروری و اجتناب ناپذیره، فقط من از اوتش برمیام، متوجه هستم. ولی اگر شما قرار باشه که این وضعیت رو بخواید برای مدت طولانی ادامه بدید، برای هر دوی شما مضر خواهد بود. امید من این است که با تغییری که در دخترتون میبینید بتونه تغییراتی هم که در پذیرش بیشتر مسئولیت همراه اون میاد به دلیل فرصتهایی که شما بهش بدید او استفاده کنه و بنابراین او به تدریج روی پای خودش بیسته، با زبون خودش حرف بزنه، با مغز خودش فکر بکنه، تا اینکه مثلا وقتی که به 18 سالگی رسید دیگه شما این چنین گرفتارش نباشید، اون هم بتونه راحت و آسوده و خوب زندگی کنه. من به پیام ها رسیدم، باید ناچار ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی هست من در خدمتتون هستم. تمنوق شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر مباشر، بلی قربان جان، سر آماده دستور است، حاضر. غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟ قربان خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محبل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-14-14.
یک شنبه 5 دسامبر در نایت کلاب 670 غوغا برخاست. یک شنبه 5 دسامبر نایت کلاب 670 در بیورلی هیلز، تا پاسی از باندان به اتفاق بهترین دیجی ها و هنرمندان میهمان. یک شنبه 5 دسامبر نایت کلاب 670 در اکوالاونج بیورلی هیلز. 424 North Beverly Drive در قلب Beverly Hills. برای رزرو بلیط یا رزرو میز شام با تلفن رایگان 1-877-397-6670 تماس بگیرید. یک شنبه 5 دسامبر در نایت کلاب 670 حقوقا برپاست. club670.com
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام متشکرم.
خواهش میکنم بفرمایید.
قبل از اینکه من یه توضیحی بدم، من میخواستم این برام سوال شده بود که فرمودید به هم همبسته یا وابسته میشویم. خب همه طرف فرزندت به هم همبسته و وابسته.
نه نباید باشه. نه ببینید، همبستگی و همبستگی رو عرض نکردم، وابستگی رو عرض کردم. وابستگی معناش این هست که دو تا اتفاق در وابستگی میفته. یکی این که من احتیاجات فیزیکی، روانی و اجتماعی خودم رو از طریق دیگری یا دیگری از طریق من برآورده میکنه، و دومی که احساس و اندیشه من، یعنی اون چیزی که من فکر میکنم و حس میکنم و احساس میکنم، باید این هم باشه. ای پدرم این دینو داره، من باید اون دینو داشته باشم. پدرم اگر از این همسایه بدش بیاد، منم باید بدم بیاد. اینا مال دورانی است که تا 8 سالگی معنی داره. بعد از اون یه همچین آدمی نه توانایی آزادی داره، نه استقلال داره، نه خودکفایی داره، نه عشق ورزی و عشق پذیری داره. وابستگی بیماریه. وابستگی تا 8 سالگی مثل بچه‌ای است که مثلا در 6 ماهگی بغل مادرش، ولی شما فکر کنید یه بچه 16 ساله بیاد بغل پدرش یا مادرش، خب اون که نمیتونه باشه. به همین جهت است که روزی ببینید، روزی که شما زندگیتون شد دخترتون، به تدریج شما به او عادت میکنید و اعتیاد پیدا میکنید و بعد تو زمینه‌هایی از زندگیش درگیر میشید و دخالت میکنید. او به خاطر وجود شما و حتی سایه شما کاملا رفتاری متفاوت داره، و این نوع درست مثل اینکه من از پام استفاده نکنم عصا به دست بگیرم، بعد از یه مدتی بدون عصا نمیتونم راه برم. ما اصولا بچه‌ها رو به این دنیا میاریم برای که قاعده طبیعت اینه که یه روزی بتونن پرواز کنن و برن. شما به حیوانات نگاه میکنین، تا یه زمانی تا پای جان میستن و از بچهشون مواظبت و مراقبت میکنن. یه جایی هست که حتی جان بچه رو به خطر میندازن برای که آزادش کنن که بره زندگی کنه. و به همین جهت است که در خصوص انسان هم دقیقا همینه. از روز اولی که بچه ها به این دنیا میان، ما قرار است آماده باشیم که هر زمانی که اونا میتونن و میخوان و خطری اونا رو تهدید نمیکنه، از ما فاصله بگیرن تا بتونن مستقل و آزاد باشن و توانایی ایجاد ارتباط رو با دیگران داشته باشد. و الا خیلی راحت شما میتونید تمام زندگیتون بشه دخترتون. و به همین جاست که برخ از قاطی اصطلاحی رو در زبان برها روانی و اجتماعی به کار میبرن که یه پسران و دخترانی هستن که اینا شوهر مادرشون یا زن پدرشون هستن، و یا پدر و مادر همچنان به عنوان همسرشون به بچه نگاه میکنن که مواظبت و مراقبته، و این وضع ادامه پیدا میکنه. بنابراین فرض بفرمایید نه که در مورد شماست، شما دو نفر این گونه به هم گره بخورید، روزی که فرض کنید دخترتون میخواد ازدواج کنه، شما مسئله خواهید داشت، و روزی که بخواد از شما فاصله بگیره مسئله خواهید داشت. به همین جهت است که این روابط باید به اندازه باشه. همونطور که ما در یه دورانی بچه رو به خودمون میچسبونیم، یه زمانی فرصت حرکت و دوری بهش میدیم، یه زمانی میفتیمش 7 ساعت 8 ساعت مدرسه که ازن نمیبینیمش، یه زمانی هست که برای تحصیل ممکنه به یه کشور دیگه بفرستیمش، این رابطه رو باید مواظب بود. نتیجتا شما قرار هست که به تدریج او وظایف و مسئولیتایی که مربوط به خودشه رو به تدریج وقتی که آمادگی و توانایی پیدا میکنه، مثل همون راه رفتن رو بیاموزه، تا یه روزی که به نظر من نباید تا 18 سالگی بیشتر باشه، شما اگر نبودید و دوربرش خالی بود هیچ احساس نکنه یه چیزی از میان رفته، احساس جدایی یا بدتر از اون تنهایی نکنه و احساس نکنه که همه چیز تمام شد، برای که قرار نیست شما زندگی او و یا او زندگی شما بشه. ممکنه من یه فرزندی داشته باشم که به دلیل بیماری سخت و شدید من رو تو بیمارستان کنار خودش نگه داره، ولی این شرایط استثنائیه، و الان من از روز اول باید چنین کنم. و به همین جاست که مهمترین موضوع تو زندگی این است که ما تا کی یه چیزی رو نگه داریم و کی رها کنیم و بگذاریم بره، و اینجاست که طبیعت به ما این رو حکم میکنه. مثلا وقتی یاد بیاریم که پدر و مادر 20 25 30 سال زودتر از بچه ها از این دنیا میرن. بنابراین بچه ها همیشه باید آماده باشن که بدون ما زندگی کنن و اصولا این بند ناف روانی بین 8 تا 12 سالگی باید بریده بشه. بند ناف فیزیکی رو ما وقت تولد میبریم. به همین جهت است که با وجودی که بچه هیچ توان ادامه زندگی نداره تا نمیتونه تنهایی، یک بچه از 10,000 بچه هم زنده نمونه بعد از 3 روز اگه کسی ازش مواظبت مراقبت نکنه، ولی با بیرحمی ما این جدایی رو به وجود میاریم برای اینکه برای سلامت مادر و فرزند لازمه. ما بین 8 تا 12 سالگی هم باید بند ناف روانی رو ببریم تا اونجایی که بچه‌ها به دو نتیجه برسن: یک، من بدون پدر و مادرم زنده‌ام، دو، بدون پدر و مادرم خیلی خوبم و خوشم. و الا اگر یه بچه به این نتیجه برسه که من بدون پدر و مادرم میمیرم، که در کودکی اینو داره، در 3 سالگی اینو داره، از پا در میاد، یا در 1 سالگی اصلا وحشت میتونه او رو به هم بریزه، یا به این نتیجه برسه که من اگر پدر و مادرم دور برم نباشن هیچ شادی و لذت و رضایت و خوشنودی در زندگی است، که تمام زندگی رو باخته. به همین جهت است که ما قرار این وابستگی رو که در 8 سالگی است ابتدا به جدایی و رهایی و بعداً به استقلال و آزادی و بعداً به اون اینتردیپندنسی زمینه برای همبستگی برسونیم. ولی همبستگی یعنی من آزاد و آگاه و مستقل و بی‌نیاز و خودکفا میخوام با کسی رابطه داشته باشم. یعنی روزی که یه دوستی میخواد بیاد با شما به دلیل دوستی شما رو ببینه و میگه حالا امشب یا فردا شب، ولی اگر یه دوستی است که دو روز غذا نخورده، معلومه که علت این که میخواد شما رو ببینه اینی که شام بهش بدید و در نتیجه اصلا موضوع شامه. نتیجتا ما قراره بچه ها رو با این نیت از روز اول تولد به این جهان بیاریم که اونها رو بتونیم بگذاریم رو پای خودشون مستقل و آزاد بیستن. نتیجتا این که در شرایط خاصی که شما قرار دارید که میفهمم شما بتونید از دخترتون مواظبت و مراقبت کنید و بتونید او رو به راهی بیارید که فکر میکنید خوب است و درست است، که مطمئنم چنین هست، ولی باید به تدریج شما از صحنه برید بیرون. درست پس که به یک کسی شما وقتی دوچرخه سوار یاد میدید پشت زینش یا فرمونش رو میگیرید، اما به تدریج راه میکنید و یه وقتی که خاطرتون آسوده شد و میتونه خودش به تنهایی دوچرخه سواری کنه، شما برای همیشه از صحنه دوچرخه سواری اومدید بیرون. و این در همه زمینه‌ها به عنوان یک قاعده کلی و اساسی طبیعت مطرح و در خصوص فرزندان من شما باید وجود داشته باشه. این اون مسئله است که باید مواظبش بود و الان میتونه بسیار گرفتاری به وجود. حتی فرض بفرمایید علاقه بیش از حد دخترتون به شما و ارتباط ویژه‌ای که با شما برقرار میکنه اگر خوب و درست و سالم نباشه، بعدن دختر شما فرض کنید علاقمند به مردی میشه که از خودش 20 سال 25 سال بزرگتره و از اونجا گرفتاری ما میتونه شروع بشه. علتش هم این است که اصولا رابطه رو و احساس لذت رو و امنیت رو و آرامش رو در ارتباط با یه مردی میدونه که 30 سال ازش بزرگتره. خب اون وقت ما یه گرفتاری جدی در مورد ارتباطاتش و ازدواجش خواهیم داشت. این همون چیزیست که مسئله اندازه است و مسئله زمانه. همطور که بچه کلاس اولی رو باید کلاس اول گذاشت و نه هشتم، همونطور هم بچه کلاس هشتمی رو کلاس اول گذاشت. در خصوص بچه هم بسیار بسیار مهمه که من شما این اصول رو رعایت کنیم. اینه که اگر با این هدف و نیت که من به تدریج جا خالی میکنم و هفته ماهی یکی از وظایف و مسئولیت ها رو به عهده او میگذارم، حتی فرض کنید در خصوص رفتن و آمدنش میتونه اون خودش بره، میتونه خودش بیدار بشه که میشه زودتر اینو بهش آموخت، راهشو فراهم کرد، میتونه اون خودش صبحانه‌شو حاضر کنه و بخوره. یعنی این کارهایی است که برخی از اوقات صلاح ما این است که انجام بدیم و مثل هر مرحله رشدی با خودش درد و مقاومتی داره، ولی چاره جزی نیست برای که زندگی این گونه ایجاب میکنه.
من کاملا جز که مستقی فرموش قشنگ و مستقی شما شده. حالا برای من خودم سوالی پیش اومدی، تعریف پدر از لحاظ یک عاطفه پدری در این
فرمایشات
کجای اینجا
میگنجه؟ آخه اصلا این مفاهیم خیلی کلیه. ببینید، پدر و مادر انتخابی کردن و تصمیم گرفتن و فرزندی رو به این دنیا آوردن، وظیفه و مسئولیت و تعهد و تکلیفی دارن در جهت سلامت فیزیکی و روانی فرزندشون، زمینه سازی برای همه مراحل رشد و تکامل او و فراهم کردن محیط و شرایطی که او بتونه به موفقیت و خوشبختی دسترسی پیدا کنه. این مفهوم به این صورت در میاد. حالا نامشو هر چی شما میخواید بگذارید. بنابراین من به عنوان یه پدر، درست مثل یه راننده‌ای که پشت یه فرمون قرار این اتومبیل رو به درستی هدایت کنم تا بتونم به مقصدی که میخوام برسم. به همجاست که سه تا مفهوم کنار هم هست. یکی مسئله پرورشه، یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. یکی تعلیم، انتقال دانش و فن و مهارت به فرد. و یکی مسئله تربیت، یعنی انتقال اصول اخلاقی و ارزش‌های اجتماعی به فرد. اگر این مفهوم رو پذیریم، وظیفه ما این است، اینه که ما به دلیل این ارتباط و نزدیکی حال و احساسی پیدا میکنیم که جنبه به قول شما عاطفی و احساسی و هیجانی داره. خب بسیار طبیعی است، من هر کسی رو که دوست داشته باشم حال و هیجانی هم پیدا میکنم، از کسی هم که بدم بیاد حال و هیجان بد و منفی رو پیدا میکنم. بنابراین معناش این هست که من و شما در چارچوبی که قواعد رشد و مسئله انسان به ما اجازه میده باید یه اصولی رعایت کنیم. فرض بفرمایید من و شما بچه ها رو به این دنیا آوردیم، تمام و کمال مسئولیت پرداخت هزینه های اونها رو یا برآوردن نیازهای روانی و اجتماعی و فیزیکی و اونها رو با توجه به شرایط زندگیمون، محیط اجتماعیمون، نیازهای او داریم. یعنی این منم که 20 سال مثلا یا 30 سال یا هرچی 18 سال قرار هزینه فرزندم رو برای مخارجش بپردازم. هیچ وقت نمیتونم بعد از 6 سال بگم حالا نوبت توئه. یا درست انتظار و توقعی که من از او میتونم داشته باشم بر اساس اصولی است که امروز از نظر علمی میشناسیم که من میتونم این انتظارات و توقعات رو از فرزندم داشته باشم و اگر درش اشکالی هست باید بدونم بیش از اونی که مسئولیت و تقصیر با او باشه من کار پرورش و تعلیم تربیتم رو به درستی و خوبی انجام ندادم. به همین جهت است که اولا شاید شما یه سی دی من دارم در ایران هم میتونید بگید تحت عنوان مال قسمت 13 تا 19 سالگی است، برای که اتفاقا دختر شما تو اون کاتگوری است. یه بحث 8 9 ساعت است، 8 ساعت است تو این زمینه که دلم میخواد بشنوید و بعدش هم خودتون رو درگیر مسائل عاطفی نکنید. ببین مسئله عاطفی یا احساس انسانی چیزی است که به دلیل حادثه یا اتفاق خوب یا بد در ما به وجود میاد. من یک کسی بهم حرف خوبی میزنه احساس خوبی میکنم، یک کسی بهم حرف بدی میزنه احساس بدی میکنم. بنابراین من پدر ماجرای این که از قبل احساسی در خودم به وجود بیارم یا فراهم کنم ندارم. من اگر یه کسی هستم که ویژگی یک انسان رو و بعدن ویژگی یک پدر یا مادر رو دارم، به یه موجودی که اسمش فرزند منه که از همه نظر، حتی از جنبه حتی ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک هم حرفی دربارش میشه زد، ولی از نظر نورولوژی اون رو میشناسیم مثلا در ارتباط مادر و فرزند، بعد میرسه به زمینهای فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی و باورها و اعتقادات ما که ما رو به فرزندمون آنچنان گره میزنه که در زندگی در بیشتر موارد در مقام مقایسه او رو بر خودمون ترجیح میدیم و او رو انتخاب میکنیم، در حالی که این کار رو ما با دیگران نمی کنیم یا خیلی کم می کنیم. ولی وقتی به فرزندمون میرسه هزار جا ده هزار جا او رو بر خواسته خودمون، احتیاج خودمون ترجیح میدیم و از این بابت به دلیل امکان و توانایی که داریم تازه خوشحال و سپاسگزار و حتی شاکر هم هستیم که ما این فرصت رو میده که ما بتونیم از این امکاناتون برای او استفاده کنیم و از این بابت لذت میبریم. من بارها عرض کردم شما فکر کنید برخی از اوقات فرض کنید با خرید جفت کفش برای دخترتون اینقدر برای او شادی به وجود میارید که این پول رو اگر صد برابرش رو خرج کنید برای خودتون شادی به وجود نمیاره. بنابراین ما یه جوری به دیگری گره میخوریم که این گره خوردن وقتی در مسیر درستش باشه مثل دوستانی که دور هم جمع میشن برای همه فایده داره، ولی وقتی که به غلط باشه و برخوردها نامناسب باشه گرفتاری به وجود میاره. بنابراین شما اون اصول کلی پدری و مادری رعایت کنید، ولی یادتون باشه که شما باید او رو آنچنان مجهز و آماده بکنید که بتونه به راحتی بدون شما. امیدوارم اذیت نشید از این حرفم، ولی چون پیام رو میخوام برسونم، حتی شما نباشید او فقط نداشتن شما برش مسئله باشه، نه به خاطر نداشتنتون زندگیش به هم برسه، چه در آنچه هست و چه در آنچه که داره. به همین جهت که ما از روز اول وظیفه اون این است که فرزندونو به جایی برسونیم به مرحله خودکفایی. و باز به همین دلیل که بنده بارها عرض کردم بدترین خیانتی که پدر و مادر میتونن در حق فرزندانشون بکنن این است که اونها رو از کار بیاندازن. حتی بدترین خیانتی که هر جامعه میتونه بکنه نسبت به برخی از مردم، یه نوعی به اونا کمک کنی که اونا از پا در بیان. تجربه امریکا در خصوص سرخپوستا وحشتناکه. یعنی امریکایی‌ها به دلایل سیاسی، اقتصادی یا هر چیز دیگری که جای گفتگو داره، وقتی سرخپوستا رو در یه مناطقی محدود و محفوظ به عنوان رزرویشن‌ها نگه داشتن، اینا رو به جایی رسوندن که از هر میزان خودکشی بچه‌های سرخپوست یه چیزی نزدیک 40 برابر بچه‌های سفیدپوست و سیاه‌پوست آمریکایی است. میزان مواد مخدر و استفاده اونها و خودکشیشون اصلا یه چیز باور نکردنی است. یعنی تقریبا از هر 5 تا بچه سرخپوست که تون رزروشنا بود بیش از 3 تا 4 تاشون یا زندان بوده یا معتاد بوده. خب چرا؟ برای که پولی بهشون داره اونا نشستن. بدترین کار دنیا بیکاریه. به همین جهت هست که من و شما هر اندازه سخت و تلخ هم برخی از اوقات هست، ولی به تدریج با مهربونی، با واقع بینی، با تشویق، با تایید باید کاری بکنیم که بچه ها همطور که راه رفتن یاد میگیرن، دوچرخ سواری رو یاد میگیرن، خواندن و نوشتن یاد میگیرن، همه اینا رو یاد بگیرن و پیش برن. و غیر از این هم من و شما چاره‌ای و راهی نداریم. من به پیام هام جان نه دیگه، من با جوزفم چون دوستان دیگه هم دارم و موضوع هم به نظر من روشن گر چیزه.
من برای این بچه هم یک ترنینگی گذاشتم فیزیکالی، منتالی و فاینانشیالی ایندیپندنت بشه. برای همین کار برای فاینانشیالی شیلز ماهینه بهش میدم که از این استفاده کنه و بعد میگم اگر آخر هر ماه حتی قد لفتوور داشتی که بخوایی مگذاری تو سیدینگ، من همون قد اضافه
میکنم. نه با این کارا موافقم، اگر پول نسبتاً به اندازه باشه فکر بسیار خوبی، یعنی به تأخیر انداختن لذت و پاد تو همه زمینه‌ها. و اگر این کارو بکنید هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر اینکه کارهای خودشو انجام بده، در حقیقت در همون مسیری هستید که مورد نظر من.
مورد هستش که نمیخوندش قبلا از هیچ وقت الان هر نمره
حتی
5% یه مبلغ خیلی خوبی
که حالا نه با تو کاملا موافقم. من اصلا تو این بحثم با توجه به سابقه به من بفرمایید اینو تا کلاس 12ش میخوام ادامه بدم، اصلا مسئله باش ندارم.
بس.
به نظر من
در مورد
جان
و در مورد دوستانش هم از طریق مدرسه با خانواده اونها تا حدودی در تماس
هستن. عالی است. به هر حال با وجودی که خانواده پل تلاتو می داشتید، به نظر می رسه خوشبختانه حداقل در یه منطقه طوفان کمی خوابیده است و امیدوارم که موفق باشید. امیدوارم چنین هست و امیدوارم که دختر شما هم که احتمالاً دختر خوب و باهوشیه قدر شما رو و زحمات شما رو بدونه و در مسیر بهتر کردن و بهبود خودش، چون این بزرگترین و بالاترین پاداشی است که میتونه به شما بده و تشکری است که میتونه بکنه انجام بده. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. برای تو آرزو بهت تمنا می‌کنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
اگر مایلید تتو و خالکوبی روی بدن خود رو پاک کنید، به مراکز شناخته شده نیو لوک سکین سنتر در انسینو و گلندل مراجعه کنید. دستگاه مدرن لیزر برای رفع تتو ارائه جدید از نیو لوک است که به سرویس‌های متنوع این مرکز اضافه می‌شود. افتخار نیو لوک در این است که از دستگاه‌های جدید و پرقدرتی استفاده می‌کند که در کل آمریکا جزو دستگاه‌های پیشرو در صنعت پزشکی و مورد تایید FDA هستند. پکیج‌های نیو لوک به دلیل استقبال شایان مشتریان با قیمت‌های بسیار نازل ارائه می‌شوند. همچنین تکنیک های جدید سیستم لاغری مانند اینفراد بادی رپ و ویلو شیک برای درمان سلولایت در نیو لوک به قدری کارایی دارد که مورد توجه هنرمندان هالیوود نیز قرار گرفته. برای مشاوره رایگان با یکی از خانم های پرستار در نیو لوک تماس بگیرید. 818-662-5005 818-662-5005 نیو لوک در انسینو و گلندل. newlookskincenter.com
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی $395 برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست. برای تمام ایمپلنت ها از تایتانیوم استفاده می‌شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian
students. مقابله نظامی باشه همه گروگان ها نابود خواهند شد.
آمریکا ما را از چه می‌ترساند؟
ما مخالفتون با گروگانگیری
تو فخر بدین کنی که من می نخورم، صد کار کنیم که می غلام استم را. مستند رادیویی سرخوشان خسته راه کور، نگاهی به پیدایی و سرانجام تصرف 444 روزه سفارت آمریکا در تهران از دل اسناد شنیداری. برنامه از مهرداد حقیقی، شنبه ها در برنامه پرسه.
هفتمین تلتان سازمان تحقیقاتی آرم. هموطنان عزیز، با پشتیبانی شما از تلاش بزرگ آرم، درمان بیماری ژنتیکی HIVM امکان پذیر شد. این مژده آینده ساز را در تلتان آرم تماشا کنید. نیمروز یک شنبه 5 دسامبر از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر در شبکه جهانی IPN، تایم تی وی و دیگر تلویزیون‌های ماهواره‌ای و رادیوهای فارسی زبان با حضور هنرمندان محبوب و بزرگان جامعه علمی و فرهنگی، نیمروز یک شنبه 5 دسامبر را به خاطر داشته باشید.
اگر شما بیمه مدیکال دارید، نسخه‌های خود را به داروخانه زلزا در انسینو ببرید. داروخانه زلزا به مدیریت دکتر جواهری ضمن قبول اکثر بیمه‌ها، داروهای شما را به رایگان در منطقه ولی دلیور می‌کند. با انتقال نسخه و سفارش داروهای خود به داروخانه زلزا، یک هدیه ارزشمند دریافت کنید و شما می‌توانید با دکتر جواهری در مورد خرید و استفاده از وسایل طبی موجود در داروخانه مشورت کنید. داروخانه زلزا 818 60 90 692، 818 60 90 692.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ یا لس آنجلس به مکزیک و دیدار از بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید در این سفر که فرصتی است به جهت راحت و استراحت و آشنایی با جمع زیادی از دوستان با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را یادآور بشم که کشتی سولد اوت است، ولی ما همچنان چندین کابین رو برای در اختیار گذاشتن شما داریم. مطلب دیگر این است که همطور که شاید بدونید، من مجموعی از کارهای خودم رو به صورت برخی سیدی و دیویدی و برخی سیدی دارم. یکی درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان هست، از تولد تا 19 سالگی که 40 برنامه است در 65 ساعت. یکی بخش اول است که از آن همه پدران و مادران عزیز ارجمند هست یا حتی مربیان، فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت. و یکی تولد تا 3، 3 تا 7، 7 تا 13 و 13 تا 19 سالگی. دوم آنچه که من درباره مثلث زحمت یا نکبت دارم، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دپرشن و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت. ضمناً دو سی دی 4 تایی هم دارم، یکی تحت عنوان اگر جوان بودم، if I were young، البته زبان فارسی است، یعنی اگر جوان بودم چگونه زندگی می کردم، و دوم 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. همچنین سمینارهایی بوده تحت عنوان آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم. اینها رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، و یا با تلفن 310-926-5026 اونها رو سفارش بدید. ضمناً درباره سمینار آزادی که سی دی و دی وی دی داره، اما کاست یا آدیو کاست ها یا تیپی که 14 سخنرانی و میزه گردو داره همکنون در اختیارتون، اگر به صورت با جعبه های اون بخواید 20 دلاره 14 تا، و اگر بدون جعبه باشه 14 دلار. شرکت کتاب و برخی از مراکز دیگر، بیش از 20 مرکز در لس آنجلس اونها رو دارن، اگر مراجعه بفرمایید میتونید تهیه کنید. و این موضوع بسیار پیچیده و مهم و اساسی آزادی که پیچیده‌ترین موضوع علمی فلسفی و مذهبی هست، حداقل به همت 6 نفر از استادان از ارجمند ارائه شده که امیدوارم مورد استفادهتون قرار بگیره. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، ممنونم که من از خط آوردین و این وقت رو به من دادین. من سوال داشتم راجع به روابط بچه هام و پدر شوهر و مادر شوهرم. اگر اجازه بدین یه توضیح کوچولو بدم که بک‌گراند شما بدونین، زیاد تو جزئیات نمیخوام برم چون جزئیات زیاده، که بعد بتونم از شما بپرسم راهنماییم بکنین که چیکار من باید بکنم. مسئله اینا اینه که من پدرشم مادرشم از اول ازدواج مخالفت کردن و وقتی ما ازدواج کردیم اینا به شوهرم دارمن هی سعی میکردن جدایی بندازن بین ما، تو خوشو بیا ایران، که شوهرم گفت من نمیام، من ازدواج کردم، من زنم ایران نمیاد. بعد که حامله شدم گفتن تو نباید بچه دار میشدی دیگه، از خاله و خواهر و هر فامیل هر کی بگیم هی تلفن میکردن به این، همینجور جل و بحث مختلف اینجا بودن. و حال دیگه بعد از بچه دار شدن بالاخره ما کمک میخواستیم، یه موقع بچه مریض بود، من دکتر باید میرفتم، نه ما بچه رو نگه نمیداریم، بچه مسئولیتش با خودتونه. بچه دوم داشتم باز همینطور، بچه هم اگر تب داشت اون یکی رو بعد از مدرسه میابردم نزده که ما بودن اینا، نه ما وقت نداریم، ما نمیتونیم نگه داریم، یا اگر شیر احتیاج داشتم حداقل یه شیر برای من بگیریم بیاریم، نه ما نمیتونیم بیاریم دیگه. خلاصه هر جوری که بگیم خط پدرم بود، من نتونستم برم ایران چون حامله بودم، عموم اینجا بود و جای پدرم بود، اونو خواستم برم، لطف کنی شماها بچه ها رو نگه داریم، نه ما نمیتونیم نگه داریم. من
نه نه شما گفتید جزئیات نمیگید عزیزم، شما چرا انتظار دارید ما بچه های شما رو نگه دارن؟
نه
انتظاری نه. ببینید شما یه جوری شروعش کردید مثل که اونا باید این کار، شما بگید یک با ازدواج ما مخالف بودن، زندگی ما رو می‌خواستن به هم بزنن، بچه هم نگم شد من یه دفعه این کار کردم، بار دوم تلفن میکنم به علاوه شما که نمیتونید به یکیز تلفن کنید برای من شیر بخر، خب برید بخری خود. بعدم
نه من به خاطر
نصب کنید به دوستتون. به خاطر چی عزیز؟
به خاطر اینکه میگم خودم مریض بودم، بچه‌م تب داشت، بیرون نمیتونستم برم، ازشون خواهش
نه به دوستتون تلفن کنید، به دوستتون به تلفن کنید، به گروسری اسکور بگید درتون بیاد. آخه عزیز نه شما این داستانه بخواید تا فردا صبح میتونید، اصلا معنی نداره. به من میگی شما چند سالتونه؟
من 41 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم حدود 50 سالشه.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 6 ساله.
شما هیچ کدومتون قبلا ازدواج کردید؟
نه.
شما یعنی یه آقایی در سن 44 سالگی اومده ازدواج کرده هنوز گوش به حرف پدر مادرش میده؟
بله 42 سالگی ازدواج کرده. مسئله من هم همینه، آدم خیلی خوبیه ولی متاسفانه به حرف گوش پدر مادرش دیگه الان با اون صورت نمیده، چون خیلی اذیت کردم ولی اوائل خیلی، به خاطر اینکه اینا رو خدا من مدیونم و من نمیدونم باید به اینا برستم و این حقیده رو داشت، ولی هرچی که گذشت رفتار اینا رو دید اونم به حال متوجه شده. ولی مسئله من با اینا اینه که من همه جوره از طرف خانواده من مادی و معنوی کمک بوده و اینا به هیچ صورت حتی یه چیز کوچیک که حتی یه بچه رو بخونیم برای دکتر هم مواقع ضروری حتی حاضر نبودن نگه دارن.
مثل که من حرف رو باید تکرار کنم، سرکار خانم اونم چی وظیفه و مسئولیتی نداره.
بل.
نه آخه شما چرا حالت طلبکاری؟ خب شما که حرف رو زدید، الان بچه ها چند وقتشونه؟
بچه ها 5 سال و نیم و 4 سال و نیم و 2 سال و نیم هست. و مسئله من الان اینه که اینا حالا اومدن، هیچ وقت زندگی اینا این باب نبودن، حالا میگن ما میخواییم بچه ها رو ببینیم.
خب ببینم
من یه مسئله که دارم اینه که من احساس میکنم شوهر من اینا از من خواستن جدا بکنن، نتونستن. حالا که بچه ها به یه سنی رسیدن که خودشون هم میگن بچه ها از 5 سالگی به بعد اینا تو ذهنشون همیشه میمونه، یعنی کوچیکشون هیچی نخواستن این واقعشن، حالا به خاطر خودشون ما میخواییم بچه ها رو ببینیم. من میخواستم بدونم که من
هیچی بذاری ببینیم شما چه کار ببینیم؟ بچه شما هزاران نفر غریبه، حتی مقدار دشمن و نیمه دوست رو هم تو خیابون و تو مدرسه و تو کلاس و بعدن تو جامعه میبینه، اینا رو هم که شما دوست ندارید برم ببین، هیچ طور هم نمیشه. و پدرشون شما اگر رابطتون اینقدر سخت و تلخه که به من فرمودید، بچه‌ها رو میدید بغل پدر، میگید برو خونه مام بزرگ و با بزرگ، هر وقت هم خواستی بیا، هرچی هم بیشتر موندی بهتر. شما بچه‌هاتون که از پدر بزرگ مادر بزرگ،
من در قدیم بچه‌ها رو وقتی خودم اونجا میبردم به من پرخاش میکردن اینا مزاحم ما میشن، اینا برای چی اینا رو برداشت کردی؟
بر این به فبه شوهرتون میگید اگر موجب ناراحتی پدر و مادرتون میشن بلا فاصله یک دقیقه به من قول میدی نمیمونی برمیگردی. اصلا بازی در نیارید عزیز. یعنی شما میتونید بچه ها رو وسط خودتون جنگ بکشید. اصلا مهم نیست، شما اصلا نخواهید با اونا تصفیه حساب کنید، شما از پا در میاد. اونا اصلا من قبول میکنم 50 تا چاقو به شما زدن، چرا شما خود این چاقو رو در بکنید میکنید تو شکم بچه هاتون؟
نه من نمیخوام، برای همین به شما زنگ زدم.
بنابراین عزیز من اگر جای شما باشم با استقبال، هیچ نترسید، چون تو حرفتون یه جمله‌ای بود که خوردید. با اون حرفی که خوردید این بود که قبلا می‌خواستم شوهرم از من جدا کنه، می‌خوان بچه‌هام از من جدا کنن. هرگز یه همچین کاری نمیتونن بکنن، نه اینکه نمیخوان، نمیتونن بکنن. نگرانم نباشید، هر وقت پدر خواست بچه‌هاشو ببره پلو پدر بزرگ و مادر بزرگ، خوش آمدید. شما با استقبال باشون برخورد کنید، با بدرقه فوق العاده بکنید، بچه‌ها خاطرش ناسته باشه، شما هیچ مسئله و مشکلی ندارید. این تنها راهی است که شما میتونید به آرامش برسید، بچه‌هاتون رو هم از بسیاری ضررها و خطرها گذروندید. اصلا جنگ رو به بچه‌ها منتقل نکنید عزیز. صحبتی که من با شنونده عزیز قبلی داشتم چه بود؟ بچه‌های ما قرار نیست از نظر احساسی و از نظر تفکر به ما بچسبن. ما با روزی جشن بگیریم که بچه‌ها غیر از ما هستن. شما با اون پدر مادر اصلا مسئله دارید، اون پدر مادر با شما مسئله دارید. من اصلا قبول می‌کنم، اصلا دشمنی است بین او اونا با شما، نمیگم شما با اونا. بنابراین بچه رو پدری است، بچه‌هاشو هم داریم بره خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ بچه‌ها. پدر پدر
آقای دکتر، سوال من از شما اینه که اینا آدمای آرومی نیستن و همیشه توی خونه اینا جر و بحث وجود داره.
باشه.
و حتی من وقتی، یعنی چند شب پیش من موافقت کردم که پدر شوهرم به هر حال بعد از همه این چیزا بیان بچه ها رو ببینم، منم با روی خوش رفت، ولی با این وجود اومدن باز دوباره بحث قدیمه رو و به، یعنی به حالت داد و بیداد، و که به شوهرم هم آخرش به جرس که تو باید به زنت دستور بدی و
شما گوش ندید. شما گوش ندید، شما قرار نیست برید.
بله فقط
اونا رو هم به خونه راه ندید، بفرستید بچه‌ها برن پدر بزرگ و مادر بزرگ رو ببینن. عزیز شما میخواید بچه‌ها رو له کنید بکنید. شما اشتباهات دیگه هم کردید ها، نمیخوام واردش بشم. یه آدمی در سن 47 سالگی قرار نیست بچه دار بشه، اونم دوتا بچه داره. یعنی ببینید یه مقدار نشون میده که ماجراها رو یه جور دیگه میبینید. شما ازدواج کردید با وجود مخالفت، منم میپذیرم 100% حق با شماست و 100% اونا بد کردن و اشتباه که قبول. اصلا شما من میگید وقتی بچه‌ها برن اونجا جنگ و جدال میبینن. خب ببینن بچه های من شما تو خیابونم میرن تو مرسم میرن. نه اینو بهانه نکن، بچه ها رو از با در نیارید، خودتون شما. ولی شما نه میرید نه کاری به اونا دارید. روزی هم که پدر بزرگ و مادر بزرگ تشریف آوردن شما تشریف برید سینما، هیچ طور هم نمیشه. شمایی که به من میفرمایی که اگر من باشم یه موضوع حتی کوچکی پیدا میشه، نه در حد مشکل فرمودید، اگر یه همچی چیزیست نه برید خونه اونا، اونام که اومدن شما برید، ولی از همسرتون بخواید هر وقت خواستی این بچه ها و اونم پدر مادرت برو به سلامت، فقط از قبل به من بگو که من یه برنامه بریزم که منم به کارهای دیگه زندگیم برسم. همین جنگو تموم کنید عزیز. ببینید شما این تو مغزتون 24 ساعته باید بجنگید تمام مدت، و شما نگاه کنید که هر زمانی که شما فکر بدی های اونها رو میکنید و رابطه رو میکنید فقط زهر و سم میریزید تو بدن خودتون. هر دقیقش من به شما میگم هر وقت دلتون خواست با اونا دشمنی کنید و بدی کنید، ولی یه قول به من بدید شما اذیت نشید. شما امکان نداره، امکان نداره بتونید با اونا بجنگید، امکان نداره بتونید با اونا مخالفت و مبارزه کنید بدون اینکه خودتون آسیب بزنید. نکنید عزیز.
نه من شما... خودم اصلا واقعا من یعنی حوصله جر و بحث و مخالفت اصلا
نه شما بحث... میدونید چرا حوصله نداری؟ برای که اینقدر خسته اید که حوصله نداری.
بله من خستم واقعا.
نه خب گویل کنید عزیز. این درست پس اینه که من و شما از صبح تا حالا جنگیدیم، شمشیر بازی کردیم، از دو تا قش کردیم. نمیتونیم بگیم آقا ما چقدر آرومیم، نه ما قش کردیم از شدت خستگی. نه روی شما روی جنگجوه، ول کنید عزیز. اصلا من دیدید که تمام حق رو به شما دادم که احتمالا نیست ولی دادم. اصلا بر فرض که این حرفای شما پنج برابرم قوی تر از این باشه، شما تازه نخواستید بگید، من هنوز میپذیرم صلاح شما، صلاح بچه ها، صلاح زندگیتون، صلاح رابطه شما با همسرتون، صلاح آرامش و احساس خوب همسرتون است که بچه ها رو بگذارید ببره، نه بروید و نه اونها که آمدن در خانه بمانید.
سوال من آقای دکتر راجب دخترم که اینا یعنی وقتی که اینجا هم بودن اصلا باهاش بازی نمی کنن، برای اینکه من احساس کردم اول گفتم چرا اینا اینجوری میکنن، احساس کردم که دختر منو قسمتی از من میدونن و من براشون یادآوری میشه، یعنی این حس دارم، باز گفتم حالا اشکال نداره، ولی واقعا وقتی دو تا پسرم و دخترم هستن با دخترم اصلا بازی نمی کنن. دختر کوچیکه و اونا میرن خوشنه مثلا بندازن روی شونه پدر بزرگ بازی کنن، اینم که میره پسش میزنن
بزنن.
حالا من میخوام بدونم که اونم با این وجود وقتی که باهاش درست رفتار نمیشه اونم بفرستم بره.
اصلا نظر شما رو واقع بینانه نمیدونم عزیز، بی خودی بازی در نیاری، کاری نکنید که اون بچه نره اون دوتا احساس دیگری بکنید، کاری نکنید که این بچه که میخواد بره نتونه بره، کاری نکنید که اونا با این واکنش شما اگر دخترتون رو ببینن، اگر بپذیرم که اونا اینقدر بدن که قبول ندارم دخترتون رو اذیت نکنید عزیزم، بچه ها رو بذارید در اختیار پدر، نه بپرسید نه بخواید بدونید نه تحقیق کنید، هیچ هیچ فرض رو بر این بگیرید که شما و همسرتون از هم جدا شدی، نصف روز نصف هفته بچه ها در اختیار، نصف اونجاست، اون نصف هم میره خونه اونا زندگی میکنه، چه میکردید؟ قانون به شما میگه مادام که از حد قانونی نگذشتن شما، اصلا مهم نیست که تمام بچه ها رو اونجا بستنی میدن یا اصلا بهشون بستنی نمیدن، با میدارن کتاب بخونن یا کتاباشونو پاره میکنن، شما هیچ کارید. ببینید عزیز، ما توی دنیایی هستیم که با تمام قواعد بازی رو بپذیریم، روزی که اومدیم فری وی راه انداختیم دیگه توش الاغ نمیتونیم ببریم، دست بردار، جنگ رو متوقف کنید، شما از پا در میاد، زندگی زناشوییتون به هم میخوره، بچه ها رو از پا در میارید، توقف، آتش بست کامل در مرزی که اصلا میخوام بدونید، اگر آمدید دست بچه کنارش سیاه شده حق ندارید بپرسید چرا، حق ندارید، برای اینکه اگر همسرتون بگه بابا بزرگ زد که حالا یه ما گرفتاری داریم، بگه نظر شما باور نمیکنید، یه جنگشون کنید بیخود، اصلا نه کنجکاوی بکنید نه سوال بکنید، حتی نگید خوش گذشت، به شما چه مربوطه با پدرشون نه خوش گذشت یا بد گذشت، من اگر شما میخواید دشمنتون رو از کار بیاندازید، بی‌اعتنایی مطلق مطلق به معنی واقعیش، نه اینکه یواشکی بشنوید، نه اینکه سر بخواید در بیایید، نه اینکه از پسرتون بپرسید چی شد یا مثلا چی خوردی، نکنید عزیز، شما فکر کنید که این لحظات میشه صفر، همسرتون بچه‌ها رو برده یک دقیقه تون اتاق و برگشته، شما سوالی ندارید، اگر شما بتونید ذهنتون رو خاموش کنید و اگر شما بتونید هیچ کاری به کار اونا نرش باشید زندگی رو بردید، ولی از حالا بهتون هشدار میدم 5 سال دیگه نه این زندگی زناشویی وجود داره، ست بچه از پا افتادم دارید، رها کنید، پرونده رو شما ببندید، جنگ رو شما تموم کنید، بذارید اونا هر چی دلشون میخواد بجنگن، وقتی شما نباشید هیچ گلوله‌ای به شما نمیخوره. من به پیامم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. واظب خودت. مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
هیچی، هم خودم هم بچه‌هام مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون اینقدر دیداکتیبل این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتیبل نمیگیری؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران، هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر، 310-789-1100.
اکنون بعد از 12 سال سابقه، نام اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان به عنوان یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیولی هیلز زبان زده همگان است. اینک برای اولین بار این سرویس های استثنایی برای مدتی محدود با کمترین قیمت ارائه می شود. 888-606-1199 888-606-1199. از بین بردن موهای زائد به طریقه لیزر فقط 75 دلار برای هر قسمت از بدن. 888-606-1199. برای اطمینان خاطر و استفاده از قیمت ویژه 75 دلار برای هر قسمت از بدن، شما هم هرچه زودتر با اپیان مدیکال سنتر در بیولی هیلز تماس بگیرید. 888-606-1199 888-606-1199 اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان.
آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان از 7 دسامبر در 670 AM KIRN با من مرتاد بحری، سه‌شنبه تا جمعه 7:30 بامداد.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه من انتخاب کردین و خیلی ممنون از تمام این سالهایی که شما انقدر کمک کردین با همه ما.
لطف دارید.
من الان یه پرابلمی دارم که دارم سعی میکنم ببینم کدوم راه بهتره برای جلو رفتن. پسر 27 سالمه که الان چندین ماه کارش از دست داده. یه پنج الان 7-8 ماهه که هم کارش از دست داد، هم پدرش از خونه آپارتمانی که براش کرایه کرده بود.
ببخشید منو صداتون یه ذره آهسته است، ما مقدار مشکل پخشش رو داریم. اگه بلندتر صحبت کنید ممنون میشه.
الان در حدود 7-8 ماهه که کارش از دست داد. بعد از کارش از دست داد یه دوست دختر داره توی انگلیس که پاشد رفت دنبال دوست دخترش که فکر کرد مثلا تو انگلیس میتونه کار کنه یا زندگی درست کنه. خیلی دیلوژناله. بعد پدرش اینجا براش یه خونه داشت که کرایه بعضی موقعا میداد بعضی موقعا نمیداد. خلاصه خیلی ایرسپانسیبل و خیلی حالت مریض و پاشد و
حالت مریض یعنیش؟
حالت این که هم ADD داره، روی قرصه، قرصا بهش نمیسازن. بعد
کی تشخیص ADD داده؟
بله؟
آخه ADD اگر کسی داره و قرص مربوط به اونو میخونه، اگر ADD داره معالجه میکنه نساختن هم به اون صورت نداره. شاید مثلا
چون خیلی هایپر میشه. بعد اصلا این کاراکترش اینطوری نیست که آدم هایپری باشه. هایپر میشه بعد شبا نمیتونه هایپری
باشه. نه آخه معلوم نیست عزیزم. میتونه هایپر معمولا نیست، معمولا بیقراریه یا اضطراب یا حالتهای
بله همین حالت.
نه آخه نه ببینید عزیز، صبر کنید. شما الان چند تا فرزند دارید؟
من 2 تا دارم.
اون یکی چند سالشه؟
24 سالشه.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از لس آنجلس.
خب به من بفرمایید چه مدتی از امریکایید؟
من خودم از بچگی امریکا بودم، من از 15 سالگی امریکا بودم.
اون وقت پسرتون چی خونده؟
پسرم دانشگاهش هم تموم نکرده، دانشگاهش تموم نکرد، رفت ریل استیت، لایسنس ریل استیتش رو بگیره. همیشه تمام دوران مدرسه‌اش خیلی تنبلی میکرد، همیشه باش پرابلم داشتم. از وقتی که به دنیا اومد، سخت به دنیا اومد.
خب شاید واقعا اصلا مشکلش، ببینید عزیز، من اگر خدمتتون عرض کنم که موضوع رو نمیفهمم بعد معلوم بشه گوشم نمیشنوه یا موضوع رو نمیبینم برای که چشم هست، آخه قرار بوده یه تشخیصی داده بشه. اگرم تشخیص اولا چون توضیح دارید ADD نبود، ADHD بود، یعنی Attention Deficit Hyperactivity بود، اون یکی بود. اگر اون هست که خب قرار به دارو جواب بده مسئله حل بشه. من چشمم نمیبینه، عینک میزنم میبینم، من هر روز نمیدونم چه خبر است. و بعدش هم مشکلات شما از قبل داشتید، مسئله مدرسه شون
مشکلات داشتم.
خب بعدم دوست یه دفعه انگلیسی یا در انگلیس از کجا پیدا کرده؟
این هم همینطوری اینجا. اون اصلا چیز مهمی نبود، اون که فقط که زندگیشو الان 7-8 ماه تو اسپایراله و همینطوری داره بدتر میشه. الان خونه من زندگی میکنه، شروع کرده، رفته لایسنس مروانا گرفته، بعد پلانتیشن داره درست میکنه و کمپلیتلی همه رو شات اوت کرده و هیچ حرفی نمیزنه، نه با من نه با هیچکی، با پدرشم که به کل دعوا کرده. پدرشم جدا، من از پدرش این بچگی بود جدا شدیم. یعنی مشکل ها خیلیه. فقط الان من به یه جایی رسیدم که تراپی هم نمیتونم ببرمش، باش نمیتونم حرف بزنم. اصلا نمیدونم چیکار کنم.
هیچی، شما دو تا راه بیشتر. راه اول این است که بسوزید تو بسازید ببینید چی میشه. اگر یه کسی داره خودش رو یه جوری اذیت میکنه که ما رو هم اذیت میکنه، ما فقط میذاریم فاصله بگیریم وقتی هیچ نقشی روش نداریم. دومین احتمال این است که بگید از اینجا برو، که به نظر من تصمیم درست نیست. اگر امکاناتی دارید که میتونه او ازش استفاده کنه، به من بگید راهش درسته. نه، این راه او رو احتمالاً به چاه میاندازه. متاسفانه بله. شما کاری میتونید بکنید فقط وقتی که او به شما فرصت و اجازه رو بده. این نده نه. یعنی داستان شما سوختن و سوختنه، حتی سوختن و ساختن هم نیست، سوختن و سوختن.
نگه اینطور خدا. یعنی آخه من بگم خب من خیلی مادر بدی بودم یا اشتباه کردم یا
فرقی نمی کنه،
دو تا بچه هم به کل با هم فرق
نه نه من که من که نه سب کنید نرید اونجا. من که نگفتم شما تقصیر رو دید. من نه، ببینید نرید اون اشکال. نه 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 سب کنید. اصلا در خب اصلا شما مقصر بادم اعدام بشید، بحث فرقی نمی کنه. نه ببینید عزیز، یکی از دلایلی که تا به حالم به بچه‌تون رسید همین پراکندگی است، که یه موضوع که مسئله شماست رفتی سراغ موضوع دیگه و این کار اشتباه. چرا الان مانعتون میشه؟ حالا من که برام مهم نیست که شما چی میخواید بگید. نه، شما الان یه مسئله دارید که با این پسر چه میشه. اگر من توصیف شما رو تا حدودی دقیق بدونم، نمیدونم ولی فرض میگیرم درست میدونم ولی دقیق نمیدونم، میدونم نمیدونم، شما مجبورید ببینید چه میشه. صبر کنین ببینید بالاخره او چه بلایی سر خودش میاره. رختشو
لایبیلیتی هم الان من خیلی دارم توی خونم هست.
چه لایبیلیتی؟
خب لایبیلیتی دارم الان، مثلا توی گاراژ زندگی میکنه، هیتر روشن کرده، کارایی میکنه که نباید بکنه.
خب چی میشه؟
چی میشه وقتی خونم آتیش گرفت؟ این بیمه هم که نمیاد قبول بکنه.
من نمیدونم با شرکت بیمه چه کنید، ولی به نظر من این بهانه است. شما اگر دارید تا اون مرز و حد میرید، آپشن دومه، یعنی روزی که بودن او کنار شما میتونه به او فرصت بده که خودش و شما رو بیش از
حد، مثلا یه چیزی یه پولی بهش بدم بگم برو زندگی،
هیچ فرقی نمیکنه، همه رو خراب میکنه.
اونجا بره همین کارا میکنه،
از برباد میده، برمیگره تازه طلبکارتر و بدتر.
بعدم تازه نمیبینم چیکار میکنه، قضا هم نمیخوره. خودش تو دفعه یه بار این کاری کردم، رفت اصلا توی دپرشن شدید.
معلومه، معلومه است که من عرض کردم. شما ببینید عزیز، اگه نه جان،
چشه مریضه
من نمیدونم عزیز، ولی شما حرفایی که میزنین مریضه و یه مریضه. فرض کنین، اگر فرض کنین فرزندتون یه بیماری قلبی داشت یا یه بیماری دیگر فیزیکی داشت، مثلا مشکل کلیه‌شو داشت، و شما قرار بود هفته 3 روز چارج دیالیز ببریدش و و و خب این زندگی شما میشد دیگه. غیر از سوختن و سوختن کاری نبود. در حدی که شما میگید، گفتم من نظر شما را اصلا اینجوری نمیبینم. به نظر من شما اگر برید جزئیاتو بگید راههایی هست. پسرتون رو کسی ببینه در چارچوب دوستی، نه اینکه بره تراپی بگیره، راههایی هست. اینکه داستان داروش چرا روش اثر نمیکنه من نمیدونم. و اگر بیماری چیز دیگری هست خب معلومه اثر نمیکنه. وقتی من چشمم درد میکنه دوای گوش به من میدن که چشمم خوب نمیشه. به نظر من شما دو چیز دارید عزیز. اولا یه
انگر داره، انگرش خیلی شدیده.
خب متوجه هستم، اون اصلا اجتناب ناپذیره. مهم اینه که چشه. اگر حاضر باشه از هر راهی شما بتونید کمک بگیرید که ارزیابی بشه که چشه، ما بردیم، اگر نه باختیم. راهی که او شروع کرده پایان خوب و خوشی معمولا نداره، مگر اینکه در این راه بیسته و کمک بخواد و مسیرش رو عوض کنه، و الا تکلیف این راه مشخص. رو پشت بونی در راه میره که چون اندازش رو نمیدونیم، سرعتش رو نمیدونیم، ولی میدونیم اگه ادامه بده از یه سمت میفته. این که حالا بعد ساختمون یه طبقه است یا 20 طبقه هم من نمیدونم، شما هم نمیدونید.
منم نمیدونم.
ولی پایان بدی.
میترسم که وقت تنها بره یه بلای سر خودش بیاره، حداقل اینکه به قول شما مثل مریض میدونم.
دقیقاً به همین جهت است که عرض کردم من برای یه کسی مثل شما با اون توضیحاتی که دادید فکر میکنم شما باید این واقعیت رو بپذیرید، در چارچوب این واقعیت هم عمل کنید و حرکت کنید، ولی راه دیگری نداری. یعنی چیز دیگری در مقابل شما نیست عزیز.
دمجا شده و
right. خب نه کاملا هم... جان
خب خود من توی این سن هم من دمج شده باشم باز میرم تراپی میبینم.
نه آخه این بحث ها رو نکنید. خب وقتی نمیرم که نمیرم آخه در...
یعنی یک... همه میتونن خودشون رو درست کنن.
نه ببینید عزیز، من امروز این مشکل رو توی خط تلویزیون داشتم. بحثایی که درسته ولی به ما ارتباط نداره چی؟ همه میتونن خودشون درست کنن. اصلا چه ارتباط داره به پسرشون؟ ای من به شما گفتم پسر شما خودشو نمیتونه درست کنه، شما میتونی حرف بزنید، ولی من که اصلا مخالفتی ندارم. حتی تو صحبتم خدمتتون عرض کردم این راهی که داره میره گرفتاری است. ای میتونی تاثیر روش بذارید که نره بسیار خوب، اگر نه امید اینه که جای بیسته و یا کمک واقعی نخواد که نخواد خودشو درست کنه. بنابراین به نظر من با جمله‌مو تکرار میکنم، شما گزارشتون درست هست ولی دقیق نیست و این موضوع ها بدون دقت به جایی نمیرسه. پس قرار این است که با یک کسی برید یکی دو ساعتی صحبت کنید، کسی که بعدم فکر میکنید توان اینو داره که اگر پسرتون یه جلسه رفت پلوش بتونه او رو نگه داره و بتونه کمکش کنه. ولی حساس اونم که نشه، حداقل خودتون با یه اطلاعات بیشتری از گذشته، از سابقه خانوادگی، چون این بیماری باید فهمید زمینه ارثی داره یا نه، پدرش چه مسائل داره، شما چه داشتید، چه چیزی از کودکی یادتون میاد، تولد کودکی بعدش متأسفانه اون علامت خیلی بدیه و مخصوصا با توجه به گرفتاری‌های الانش نشون میده به هر حال اون یه نقش مهمی رو تو زندگیش
من
داشته.
من همین رو فکر می‌کنم، چون اکسیژن بند کافی به مغزش نخورده بود یه مدت سیاه به دنیا اومد، من میگم نکنه اصلا از همون اول.
نه اصلا شما نگید نکنه، حتما اونه. به همین جد است که باز نمیخوام بگرم شما با شما چون دیگران میشن شما از پنج
شیست باباش دکتر نمیفهمه این چیزا رو.
خب پدرش هی میفهمید با شما ازدواج نمیکرده. ببینید سر به سرتون بدم. نه ببینید عزیز، من اگر بچم یه همچین وضعیتی داره باید بدونم از 6 سالگی تا زمانی که معالجه نشده دنبالش هستم که اون مشکل تولد بد رو جبران کنه. چون تقریبا مثل این است که شما من بگید بدن من سوخته. حالا مهمش اینه که همینقدر که معلوم شد چقدر سوخته من باید معالجه کنم تا درستش کنم. این که پدرش میفهمه نمیفهمه اصلا بحث من نیست. مهمش این است که
نه
پدر
میخوام بگم ببخشید، یکی از دلایل اینی که من همیشه فکر کردم خب میدونیم چشون پدرش دکتر بود این مالجه ها رو دیده میگونم تصمیم اونا قبول داشتم. ولی خب
شما کجا ایشون قبول داشتید که اینجا قبول کنید؟
نه بعدم که دیگه بعد این 6 سالش بود که ولش کردم. ولی خب
بنابراین من جمله‌مو تکرار میکنم، اگر بتونید خودتون اطلاعات بیشتری بدید که نظر روشنتری داشت باشید، اگر بتونید او رو یک جلسه هم شده پروی آدمی که توانایی نگه داشتنش داره بفرستید، حداقل الان امیدی هست. الانم به نظر من جنگیدن با او شما رو به جایی نمیرسونه. نجنگید، برای که بازنده اید و گرفتار. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. بسید. خیلی. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
دختری دارم که کلاس سوم دبستانه
صداتون خیلی آهسته است، ببخشید من.
الو.
بله، کلاس سوم دبستانه، خب؟
بله، کلاس سوم دبستانه. خیلی میترسه، یعنی اصلا حتی تو خونه من یک لحظه نمیتونم تنهاش بذارم. دائم میاد میگه که، البته خیلی وقتا ترسش رو پنهان میکنه، ولی یه وقتایی هم میاد به من میگه مامان من میترسم.
خب باید بری دکتر خانم. مسائل بنسوا. اگر برگشتم گفتم از دماغم هر شب خون میاد یا هر شب سرم در میاد، آخه اصلا سوال نداره عزیز، شما یه بچه دارید مضطرب و نگران و باید ریشه‌هاش رو فهمید. یعنی من نمیخوام واقعا موضوع مشخص. مگر منم به شما گفتم دستم زخمه، میگه خب برو زخمشو مرهم بزن. شما من میگید جان
ببینید یه بچه فولاد آرومیه،
اصلا چه ارتباطی داره به هم؟ من دستم زخمه، بسیار پسر بسیار خوبی هستم، ریاضیاتم هم خوب.
خب من یه سر بردم رفتم با یه آقای روانشناس صحبت کردم، ایشون خیلی از من سوال کردش راجع به گذشته که من با پدرش مشکلی داشتم یا نه، همه اینا رو پرسید. بعد به این نتیجه رسیدیم که من و پدرش گاهن پیش می اومد راجع به مسائل سیاسی با هم صحبت می‌کردیم که تو ایران امنیت نیستش. این بچه از زمانی که ما راجع به این مسائل صحبت کردیم دچار اضطراب شد. یعنی شوهر من یه آدمیه که فوق‌العاده نمیدونم چجور بهتون بگم، حالا شاید یه جورایی میشه گفت ترسو، در واقع ترسو، میترسه، همش به من میگه در ماشینت قفل کنی، حتما در ماشینت قفل باشه. ولی این بچه اینا رو میشنید. من واقعا یعنی وقتی با اون آقای دکتر صحبت کردم به نتیجه رسیدم که دقیقا مشکل ترس دختر من استرابش از همین ریشهش از همین جاست، از من و شوهرمه. یه بار پیش اومدش من اومدن کیفم از تو ماشین زدن، این بچه تو ماشین بود صحنه رو دید. و پدرش دائما همش این مسئله رو تکرار میکنه، مواظب با شب دیر نیا خونه، درای ماشین رو قفل کن. این مسئله من یه مقدار رعایت کردم، یه ذره بهتر شده.
آخه سرکار خانم، نه ببینید، منو دور بر یه موضوع نچرخونید، برای که ده. پرسش اصولی نیست. شما به من میفرمایید خیلی مشخص عزیز که دختری دارید که مضطرب و نگران. بسیار خوب، دو تا موضوع هست. یکی این که این اضطراب در چه حد و سطحی است، برای که اینو با دونس یعنی چه و چگونش. دوم چراییش. این چرایی برمیگره به زمینه ارثی، بعد برمیگره اگر پدر خب دیگه شما و همسرتون مضطرب، بعد نگاه کنید در یه همچه خانواده مضطرب و داستان حالا سیاسی و غیر سیاسیش میتونه جایی داشته باشه یا نه. بنابراین شما یه بچه ای که آماده بوده برای اضطراب و نگرانی رو مضطرب‌تر و نگران‌تر کرد. یعنی یه بچه ای که فرض بفرمایید استخونش ضعیف بوده چند تا چوبم بهش زدید. حالا الان ما اینو داریم، این چیزی که داریم الان، قراره شما و همسرتون یه گزارش یه ساعته دو ساعته رو به یه روانشناس بدید، بعد دخترتون تحویل او بدید. شاید احتیاج در مورد کوتاه مدت حتی به دارو داشته باشه. بنابراین باید این اضطراب از بین برد. چرا؟ برای که اضطراب تبدیل میشه به افسردگی، تبدیل میشه به خشم، تبدیل میشه به احساس گناه و حقارت و تقصیر و میتونه کاملا فرزندتون از پا در بیاره. اضطراب دردیست شایع ولی همه زندگی رو خراب میکنه، حتی وقتی خوبه خرابایی ها رو هم خراب داره. پس اصلا جایی نیست که من و شما بهش نرسیم. یعنی من توصیه‌ام خدمت شما این است که با تمام وجودتون برید به دنبال معالجش و تا زمانی که خوبه خوبه خوب نشده باید این وضع ادامه پیدا کنه.
آقای دکتر حاضر نشد با من بیاد. من یک بار براش وقت گرفتم، باش نشستم صحبت کردم، گفتم مامان جون تو این مشکل رو داری، من میخوام این مشکل رو حل کنم چون تو رو اذیتت میکنه. بعد گفت باشه مامان، برای من وقت بگیر از دکتر. روزی که براش وقت گرفتم اومدم بهش گفتم الان من وقت گرفتم باید با هم بریم.
اصلا که خانم از کی تو حالا روزی که من یه دفعه خواستم رژیم بگیرم ول میکنم، یه دفعه خواستم سیگارم ترک کنم باید عزیز دنبالشو بگیرید، من چون تنها راهتون اینه.
نه
شما موضوع اینقدر مشابه، نمیدونم کجای سی دی های من راجع به استراب بشنوید.
بله من اینا رو گوش
کردم. گوش کردی تکلیف کار مشخصه. تعجب میکنم اون سوالاتون اینه، باید ببرتش دکتر، از امرایی نداره. بله من پسرم رو برای که کاری بکنه 2000 دفعه براش وقت میگیرم تا بالاخره بره.
ما که دارین من بروش بیارم، یعنی بهش بگم تو این مشکل رو داری،
اصلا فرقی نمیکنه. آخه اصلا موضوعی نیست، حرف این است که دخترم اذیت میشه بریم کمک بگیریم. نه آخه فرقی نمیکنه، من آخه جزئیات رو نمیدونم. حرف عبارت از این است که خوشبختانه کسانی هستن که میتونن کمک کنن. حتی میتونید چون بهش بگید که ما داریم با هم میریم، حتی ستایی با هم برید، جنین پدر مادر. ولی اول برید اطلاعاتو برید بعد با هم برید ببینید اونجا چه میشه که بچه احساس امنیت آرامش کنه. یا ممکنه میگه بابا رو نمیخوام، تو رو میخوام، یا بابا رو میخوام برم با تو نمیام، یا میخوام تنها برم، فرقی نمیکنه. مهم این است که اون آدم مناسبو پیدا کنین و این کارو یک بار برای همیشه تموم کنین. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر من هنوز سوال دارم.
نه آخه سر کنم سوال دارید تو همین زمینه است که دور خودتون رو من دارید میچرخی موضوع است.
اصلا تو این زمینه نیست.
روی خط باشید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
The end of the year is near. And time for the most informative and exciting financial seminar. December 15th at 6:30 p.m. at the Beverly Hills Country Club with Angelo Talabi. The subject? Behavioral finance. How to look at your financial picture and your financial hygiene. How to strengthen your bond with your children through proper financial planning. What really happened in 2010? What to expect in 2011? How to look at charts. A great panel of CPA, attorney, and financial officers for some of the largest financial firms in the country. Once again, December 15th at 6:30 p.m. at Beverly Hills Country Club, by reservation only. Please call Ms. Hoda at 310-205-9000 for early registration. Limited seatings, so call now. Once again, 310-205-9000. This is a free seminar and there will be free parking.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل 2 نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian
students.
ما مخالفتون با گروگانگیری.
تو فخر بدین کنی که من می نخورم، صد کار کنیم که می غلام استم را. مستند رادیویی سرخوشان خسته راه کور، نگاهی به پیدایی و سرانجام تصرف 444 روزه سفارت آمریکا در تهران از دل اسناد شنیداری. برنامه از مهرداد حقیقی، شنبه ها در برنامه پرسه.
مأموریت من تغییر دادن مسیر تاریخ از طریق صدایم می باشد. با استفاده از این قدرت فرهنگ ها را پیوند داده و ناسازگاری ها را رفع می کنم. کلمات من قدرت عظیم دارند. استفاده از آنها برای نجات دادن زندگی در بازسازی یک ملت برای من افتخارآمیز است. صدای شما پرقدرت است. استفاده از آن برای بازسازی یک ملت همچون ارتشی نیرومند است. به قدرت صدای خود پی ببرید. برای اطلاعات بیشتر به سایت goarmy.com/farsi مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من این دخترم تک فرزنده، بعد تقریبا 12 سال پیش ما با هم ازدواج کردیم با شوهرم. خیلی زمانی که بچه‌ام کوچیک بودش، شوهرم یک سر مسافرت بود، پیش ما نبود به خاطر کارش و خیلی کلن خیلی آدم بی‌حوصله، خیلی حوصله بچه نداره. الان که دخترم 9 سالش شده، خیلی اصرار داره که یه بچه دیگه
بیاره. اصلا فکرش هم نکنه.
اصلا؟
ابدا. آخه یعنی چی عزیز؟ شما دو تا آدم مستره، بعدم اینگونه با مسائل برخورد کردید، بعدم دختر 9 ساله دیگه، حالا خواهر برادر تازه او رو هم ناچار باید کنار بذارید. شما همین یکی رو بزرگ کنید. حالا که به اینجا رسیدی، کوچولو بود، بله والا بچه دوم بود. شما چند سالتونه؟
من 31 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
من سالم 37 سالشه.
سنتون برای این کار مناسبه، ولی من آخه شما باید نشون بدید یک، از نظر اقتصادی و مالی تواناییشو داری، دو، همسرتون دیگه این ور اون ور نمیره، سه، موضوع استراب و نگرانیاتون رو حل کردید، و الا شما یه بچه مضطرب و گرفتارتر هم میتونید به وجود بیارید. بعدم فاصله سنی اونا رو در کودکی خیلی کمک نمیکنه، در بزرگسالی بله. بنابراین جواب من نه، سنتون رو که البته شنیدم مقدار مسئله متفاوته، ولی باید با کسی صحبت کنید عزیز. چطور شده ایشون حالا معتقده که بچه بیارید؟
خیلی دوست داره که بچه دار بشیم، به خاطر اینکه از نظر مالی توانشو داریم.
نه اون کاری ندارم. خیلی دوست داره بچه دار بشه. برای چی میخواید بچه دار بشید؟ ایشون که به بچه
خیلی سختی کشیدم تا اینکه بچه‌مو بزرگ کردم، به خاطر اینکه شوهرم نبود، فوق‌العاده با هم اختلاف داشتیم.
خب حالا همین شما که اختلاف داشتی، ایشون نبود، حالا چه دفعه فکر می‌کنی که اختلاف ندارید؟ خوبه. بعدم شما از ایشون یه آدمی درست که آدم نگران، حتی یه مقداری شکاک و پر از سوءظن.
خب الان آقای دکتر، ما تمام مشکلاتمون در واقع الان 4-5 ساله که به کلی حل شده. یعنی من با خانواده همسرم اختلاف داشتم، تمام اینا حل شده. با شوهرم خیلی با هم توافق داریم، خیلی زندگی خوبی داریم، واقعا من خطرفتمون راضیم از زندگیمون. ولی خب من در واقع اصلا راضی نیستم به اینکه بچه بیارم، به خاطر اینکه میدونم که شوهرم من حوصله‌شو نداره.
خب آخه من نمیدونم همین لحظه، من آخه یه کس بگه من اصرار دارم بیاد ولی حوصله‌شو نداره، اگر این حرفی که مثل این که من بگم خیلی دلم میخواد شما رو دعوت کنم فردا شب خونمون، ولی حتما دعوتتون نمیکنم. نه ببینید عزیز، ایشون اگر گفتم اگر ایشون یه آمادگی داره، یه پدر کامل باشه، آگاه باشه، بعلو به مسائل مشکلات خودش حل کنه، ولی من بگم علاقه دارم بچه داشته باشم ولی حوصله‌شو ندارم، یعنی چی؟ نه اگر این پدر است که توصیف میکنید، من باش راحت نیستم. سنتون
مثلا جان، دخترم کوچیک بودش، تو ماشین مثلا میشستیم، یه بچه 3 ساله مثلا فرض کنید تو ماشینی که هم صحبت میکرد یا یکم سر صدا میکرد، اصلا اینقدر عصبانی میشد به من، میگفت تو وظیفت اینو تربیتش کنی، تو وظیفت بهش یاد بدی که تو ماشین که میشینه آروم باشه.
چرا؟ چرا باید آروم باشه؟
همین من
نه خب ایشون اساسا نمیدونه. نه خب من نمیخواد منو قانع کنید، شما دارید حرفایی میزنید که اگر همسرتون چنینه، اگر ایشون چنینن، شما هم که این گونه به موضوع نگاه میکنید، ویژگیاتون هم که گفتید جای برای فرزند دوم نیست. نظر منو گفتم، انتخاب با شماست. به هر حال موضوع خودتون باشید. خوشحالم باهاتون صحبت. تمنا میکنم. خواهشم.
خدا حافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام، روز شما بخیر.
خواهشون بفرمایید.
ممنون از مهدتون، ممنون از علمتون که در اینقدر صادقانه در اختیار ما محتاجان میذارید. آقای دکتر، من سالی که از خدمتون دارم در مورد هوشه. من توی خانواده یه به اصطلاح نامناسب و بلبشویی بزرگ شدم. فقر مادی نداشتیم ولی فقر فرهنگی داشتیم، فقر مهری داشتیم، محبت و عشق و محبت داشتم. همیشه از بچگی فکر کردم که اصلا استعداد ندارم، کودنم، زود یاد نمیگیرم، همیشه از طرف خواهر برادرم سرزنش میگردم، تو نمیتونی، تو بلد نیستی، تو خنگی. دو سال درجا داشتم، کلاس پنجم دبستان، کلاس اول راهنمایی درجا داشتم، ولی وقتی به سن بلوغ رسیدم توی درسم موفق بودم و نمره هم به اصطلاح یه مقدار خوبی بالا اومد. مشکلی که از ایران اومدم، خارج شدم و اومدم توی اروپا و اینجا یه کالج گذروندم و سریعا وارد کار شدم، ولی همچنان همیشه این تو ذهن من بود که من زنی بی استعداد و کودمی هستم، خوب یاد نمیگیرم. تا اینکه حال روانی خیلی بد شد، نه به خاطر این مسئله، به خاطر مسئله خشم، استراب، نگرانی، وسواس‌های فکری و و و، تا بالاخره با چنگ و دندون یک نفر رو پیدا کردم که مثل شما از علم و مهرش استفاده میکنم. و ایشون وقت موقعی توی تراپی به من گفتن که واو تو خیلی باهوشی، خیلی سریع مطالب رو میگیری، خیلی خوب تجزیه و تحلیل میکنی و خیلی خوب داری پیش میری. اصلا باورتون نمیشه آقای دکتر، من انگار که مثلا به شما بگم الان لس آنجلس شبه، اصلا باورم نمیشه. گفتم مگه میشه من اینجوری باشم؟ من که اینقدر تو این سن مثلا همیشه اینو فهمیدم و اینو گرفتم که من آدم کودنی هستم، بی استعدادم، هوشم خوب نیست، چطور میشه؟
نه ببینید عزیز، من یه توضیح کوچولو بدم چون نمیخوام بچرخیم. ببینید عزیز، ما تصویر و تصوری که از خودمون داریم از واکنش دیگرانه. به همجرد از که تا مطالعات نشون میده شما بری سر یک کلاس به یه شاگردی 10 دفعه بگی تو امتحانت خراب شده، معلومه نظری که راجع به خودش داری که از همه من پایین ترم. چون ما این ایمیج رو خودمون توانای ارزیابی نداریم، بنابراین مثل من نیست که چون صورتم رو خودم ندیدم دیگران وقتی بگن چشم بدید بگم نه صبر کنید صبر کنید چشمت اینجوریه، ابرود اینجوریه، من میپذیرم. نتیجتا پیامی که شما از جانب دیگران گرفتید یا در مغز خودتون بیش از حد بردید شما رو به اونجا رسونده که استعداد و توانایی ها یا هوش زیادی ندارید. وقتی به ذره بزرگتر شدید در واقعیت و در ارتباط با دیگران معلوم شده که این نظری که شما از دیگران برداشت کردید و به خودتون نسبت دادید در موردتون صادق نیست، بنابراین خیلی موضوع روشن است. حالا مهمش اینه که اگر خیلی دلتون بخواد تو این زمینه ها تستای وجود داره که مقدار میتونه اینو تایید بکنه، یعنی تست هوش به شما نشون میده که بهره هوش شما چقدر است و به این ماجرا حداقل در یه زمینه پایان میده. ولی روزی که من میبینم در حد دیگران توانایی انجام کارها دارم، منم قراره یه آدمی باشم متوسط مانند دیگران، دیگه موضوع تمام است. این پرونده رو ببندید، یعنی اصلا بهش فکرم نکنی جان.
خب این به من خیلی اعتماد به نفس منو بهتر کرد و البته من میدونم که اینو خودم توی خودم متوجه شدم که آدم خلاقی هستم و به خاطر اون یه مسئله‌ای که مثلا توی مشکلاتم داشتم پنهانکاری بود که پنهانکاری میکردم و اینو یعنی فکر میکنم توی این مسئله اگر نمره به من میخواستیم بدین 100 از 100 صد رو میگرفتم و خلاقیتم هم خیلی خوبه، یعنی خیلی خوبه که خودم فکر میکنم که بد نیست خلاقیتم. منتها مسئله که برای من هستش اینه که من کلاس دوم دبستان که بودم معلمان به پدرم گفته بودن که این دیکتش خیلی بده و هنوزم که هنوز دیکته من بده، دیکته فارسیم خیلی بده و اینن که خیلی بد باشه، ولی خب خوبم نیست. بعد و مشکل دیکته‌ای داشتم و وقتی هم که اومدم خارج از ایران و اینجا هم که درس خوندم، اینجا هم همچی راحت درس نخوندم، خیلی با سختی کلاس و مدرسه هامو گذروندم، 3 سال باید میخوندم، این 3 سال رو گذروندم و کمک از این برای از اون وقت خیلی گرفتم و نمیدونم با
آخه ببینید عزیز سب کنید مسائل با هم مخروط نه.
اوکی.
اولا شما میتونید در یه دوره‌ای به دلیل احساس بدی که دارید اصلا 1/10 تواناییاتون رو استفاده نکنید. دوم میتونید با این تلقینی که به خودتون میکنید که من حساب یاد نمیگیرم، دیکته بلد نیستم، این وضع رو بدتر کنید و فرارتون و استرابتون سبب بشه که تا اون چیزی هم که بلدید نتونید ارائه بدید. احتمال سوم وجود داره که شما ممکنه در جهت انتقال کلمات به نوشتار مسئله داشته باشید. خیلی ها مشکل عدد دارن، خیلی ها مشکل لغت دارن، خیلی ها مشکل چیزای دیگه دارن. بنابراین حتی میتونید بپذیرید که اگر همچنان فکر میکنید از متوسط آدم ها کمترید، بپذیرید من در این زمینه مسئله و مشکلی دارم. ولی اینو تعمیم ندید به چیزای دیگه. وقتی میرسید به ماجرای خلاقیت شما که میگید این گونه هستم، به همجد بود که گفتم شما یه تست هوش تکلیف روشن میکنه. تست هوش اجزایی داره، هر جا برید بگید میخوام اینتلیجنس و تست آی کیو رو بدم. تست هوش یه مقدار ویژگیش اینه که حتی به شما میگه شما در زمینه کلامی یا وربال خوبید، ولی مثلا فرض کنید در جهت اسپیس یا فضا خیلی بدید. به همین سادگی نه درست بس که شما یه آدمی میبینید که مثلا چشماش زیباست اما دهنش زشت بنابراین اینا که به همین چیز در مجموع یه بحثی میتونید داشته باشید، ولی جدا جدا تفکیک میکنن و بعدم خودتون گرفتار ببینید. شما هنوز باز گرفتار اون قضاوت و نظر دیگرانی. شما قراره واقع بینانه ببینید اگر امکان انجام کاری رو دارید اون انجام بدید، ندارید نکنید، به همین سادگی. و بعدم بدونید چون یه نظر بد و منفی راجع به خودتون داشتید، همیشه در جهت توانایی ها و قابلیت هاتون 10% 20% خودتون رو برتر و بالاتر ببینید تا به حدی برسید که احتمالاً هستید. و بعدم از آدمای مختلف و متفاوت در زمینه‌های دیگر هم میتونید نظر بخواید. درست مثل اینکه من میتونم این ارزیابی رو البته واسه آدم بی‌غرض و بی‌مرض و یا آدم متخصص میشه انجامش داد. فرض کنید من اگر فرصتی بود درباره موضوعی مختلف با شما صحبت می‌کردم، میتونستم توانایی‌های عقلی شما، استدلالی شما، هوشی شما رو حتی بدون تست هم تا حدودی متوجه بشم. ولی برای کار خوشبخت خب برای همین کارا تست، بنابراین شما اون رو بپذیرید و پشت سر بذارید. یعنی ببینید ما برخی از اوقات در کودکیمون یه جایی گره میخوریم. من اینقدر آدمو داشتم که در کودکی بهش گفتن زیباست ولی حالا از منم زشتر معتقده که زیباست. و بسیار آدمو داشتم که واقعا عرض کنم که زشت بودن و زیبا بودن، حالا که آمدن متوجه شدن که با بی خودی این دروغا رو سر هم کردن.
دقیقا منم همین مشکل رو داشتم.
بنابراین راهش کنید چون میدونید برخی از اوقات و بعدم میدونید اعضای خانواده برخی از اوقات این رو ممکنه بیشتر از یه دفعه هم نگن، ولی ما 100 دفعه تو ذهن اون میاریم و میبریم و یا بر مبنای اون عمل میکنیم. و بنابراین حتی هر بحث و گفتگوی همینقدر که مثلا پدرم آمد تو به مثلا اول بستنی داد به برادرم، بعد داد به اون خواهرم، بعد داد من میگم خب برای که من زشته هستم دیگه. یعنی حتی اصلا هیچ ارتباطی هم به موضوع نداره ها. یعنی اصلا پدر بیچاره شما مطلقا اصلا به این موضوع از این ور اومده، دستش از این ور بوده چون چپ دست بوده، از راه راست اومده در که شما سمت چپ ایستادی. مثلا به همین سادگی است. ولی روزی که ما در کودکی یه برداشت و دریافتی داریم، مهم نیست که واقعی است یا نیست. یعنی اگر من فکر کنم پدرم منو بیشتر از برادرام دوست داره، روی من اثری میذاره که منو بیشتر از برادرام دوست داره. اگه فکر کنم دوست نداره اثر میذاره. این که واقعیت چیه مهم نیست، چون مهم اینه که در کودکی ما دریافت و برداشت اون چیه. بر اساس آنچه که فرمودید شما دریافت و برداشت رو از کودکی این بوده که من ناتوانم و چنین و چنان. چرا برادرها و دیگران این پیامو دادن نمیدونم، ای بسا اونها بیشتر از دو دفعه هم ندادن، ولی شما 200 دفعه در ذهنتون آوردید و بردید. بنابراین 202 دفعه‌ای که شما تو ذهنتون دارید که من ناتوانم، 200ش مال خودتونه، 2ش مال اوناست. ولی موضوع شما اینگونه در ذهن خودتون رشد کرد. خودتون اذیت نکنید، میخواید این ماجرا رو یک بار برای همیشه پایان بدید، چون تنها تست اصلی و اساسی هوشه. برای یه تست هوش بگیرید خودتون رو خلاص کنید، برای به همین سادگی. ولی بعد از اونش در جهت استعدادام میتونید، یه تستایی هست که برای توانایی های ماست که در جهت پزشکی یا خلاقیت یا هنری یا فرض کنید مهندسی است، اونا رو هم میشه گرفت، همه جا وجود داره، تو اروپا هم که الان تست دارید هست. بنابراین اون رو بگیرید و خودتون رو خلاص کنید، حداقل بدونید کجایید. علاوه اصلا مهم نیست، مهم اینه که من کجا میخوام برم. مهم نیست که شما 2 سالتونه یا 22 سالتونه یا 82 سالتونه، مهم این است که چگونه زندگی میکنید و کجا میخواید برید. خودتون از گذشته آزاد کنید، نگرانم نکنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت
کردم. منم همینطور تشکر از محبتتون. ممنون.
خواهش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
I seriously can't believe you're gonna do this.
Hey man, believe it.
Look, I know you'll learn stuff that'll help you with a job in engineering, but buddy, listen, once you walk through those doors,
Look, I'm still gonna be here at home.
Huh?
I'm gonna keep my job, work full time, hang out with you, and be a soldier.
I don't get it.
You're completely clueless about the National Guard, aren't you?
The National Guard is a unique opportunity and a unique experience. You're a soldier. You serve your community as well as your country. You train part-time close to home. And you do it all while you work or attend college full-time.
Look at you. Now you're even thinking about it. You're gonna walk in with me, aren't you?
All right, wipe that smile.
Oh, come on, you know you want to come in.
Take the first steps to building your career while serving your community and country part-time. Start at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
مواظب باشید قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS میدهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن میخواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات میکنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری میکنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر مأموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. اگر Coast to Coast بعد از بررسی پرونده‌تان به هنگام ملاقات رایگان با شما نتواند برای شما کاری انجام دهد، بابت مشاوره از شما هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با Coast to Coast را ندارید، اجازه دهید آنها شما را خالصانه راهنمایی کنند. Coast to Coast Tax Services 818-385-1676 385-1676. وان استاپ کیچن در رسیدا بهترین محل برای بازسازی و نصب کابینت آشپزخانه. وان استاپ کیچن افتخار دارد که در 11 سال اخیر آشپزخانه هزاران منزل مشتریان خود را با کیفیت مناسب و با سرعت عمل بالا بازسازی کرده و سهم بسزایی در بالا رفتن ارزش املاک آنها داشته است. در حال حاضر شما می توانید از قیمت‌های بسیار نازل وان استاپ استفاده کرده و چهره آشپزخانه خود را مدرن سازید. توجه کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کرن مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و نصب در کمتر از 10 روز با قیمت $5,999 ارائه می شود. کافیست به شوروم وان استاپ در رسیدا واقع در 7059 رسیدا بولوارد مراجعه کنید و طرحهای جدید را از نزدیک مشاهده کنید. 818-708-7777 818-708-7777 وان استاپ کیچنز 818-708-7777.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوری رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ایمانشون چی بود؟
باورت نمیشه، با خرید 4 جلسه بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866-444-6411 866-444-6411.
احساس لطافت و شادابی لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد.
از این بهتر نمی‌شود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان، یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است. یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر. حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس 23 و 24 دسامبر، برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس 26 و 27 دسامبر. به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیط سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6670 1-877-397-6670 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسیدم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روز بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. ضمناً مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم. ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید.
اگر بتونم چشم. من مشکلم اینه، من در مورد ریلیشنشیپ هست که حدود 7 ماه پیش تموم شد و ولی من نمیتونم ایشون از مغزم بکشم بیرون و تمام شب و روز من میرد چیزی رو میگم شاید مسخره باشه، ولی من تمام شب و روزم گریه است و اصلا از 7 ماه من ایشون رو ندیدم، ولی 7 ماه اصلا از زندگی افتادم، یعنی نه کار تونستم بکنم نه هیچی، اصلا داغونم، یعنی نمیدونم دیگه چی کار بکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
همینه که میگم مسخره است، من 56 سالم.
خب شما من بفرمایید چه از کجا تلفن میکنیم؟
از لس آنجلس.
چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
سال هاست، بالای 20 سال.
اوکی، به من بفرمایید چی خوندید و چه میکنید؟
من پزشکی خوندم ایران، ولی نتونستم تمام کنم به خاطر اینکه خانومم پیدانون شد ایران و خودم مجبور جنگی بودم، فرار کردم، به هر حال اومدم اینجا و دیگه همیشه سعی کردم رو پای خودم باشم و دو تا ریلیشنشیپ داشتم.
نه تو چه کاری هستید؟ یعنی همین کاری که اینجا
کارهای مختلف کردم آقای دکتر. الان در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم تو هیچ کاری نیستم، ولی کارهای مختلف که البته همیشه بیزینس خودم رو داشتم.
وضع مالی درآمدتون چطور بوده؟
الان تو این 2 سال اخیر خیلی خراب، خیلی خراب و البته میگم اون کسی هم که با من بود بعد از 2 ماه که ما موف کردیم با هم به من خیانت کرد.
حالا به اون میرسم. نه بذارید من اولی مقدار شما رو بیشتر بشناسم. شما تو سن 30 و چند سالگی آمدید امریکا؟
دقیقا.
و به من بفرمایید که
با 2 تا بچه 4 ساله.
یعنی دوقلو بودن؟
نه 4 ساله و 6 ساله منظور.
و همسرتون رو به دلیل اعدام از دست دادید؟
بله.
بچه 4 ساله 6 ساله آوردید و اینجا زندگی میکردید. اون وقت به من بفرمایید که چه کسی از این بچه ها مواظبت و مراقبت میکرد؟
خود من زمانی که کار میکردم پرستار گرفته بودم، پرستار میامد و زمانی که خودم میامدم خونه خودم با بچه ها بودم. و
الان بچه ها کجا هستند؟ با شما هستند یا دیگه جدا شدن؟
نه جدا شدن بچه ها.
بچه ها ازشون راضی هستید یا اونا خوشحال و راضی از زندگیشون هستن؟
نه اونا تمام ناراحتی و نگرانیشون بله.
اوکی خب
تمام زندگی نابود شده. یعنی
چرا نابود شده؟ نه سب کنیم میرسیم و به من بفرمایید فرمودید که 2 تا رابطه داشتید یا 3 تا روی هم از وقتی که امریکا بودی؟
از وقتی که امریکا بودم من 2 تا رابطه داشتم، یکیش 10 سال طول کشید.
ولی با اون آدم ازدواج کردید یا نکردید؟
برای یه مدت خیلی کوتاه ازدواج کردیم، یعنی بعد از 10 سال هرچی من میخواستم که ازدواج بکنیم. البته ایشون از من بزرگتر بود و ایشون نمیخواست، ولی بالاخره بعد از 9 سال 10 سال قبول کرد، ازدواج کردیم. 4 ماه بعد از هم جدا شد و بعد مشکلات زیادی، چون نمیخوام رو رادیو نمیخوام
نمیخوام به اونجا برسم برای که متاسفانه وقتونم کمه. خب دومی از چه مدت قبل شروع شد؟
حدوداً 1 سال خود تقریباً، الان 1 سال و 7 ماه تقریباً میشه.
اوکی.
من الان
ایشون چند سالشه الان؟
جناب
ایشون چند سالشه؟
40 الان چند روز پیش تولدشون بود شدن 47 ساله.
ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
بله.
بچه هم دارن یا نه؟
یه دونه پسرم.
پسر چند ساله؟
الان پسرشون 19 سالشه.
آیا وقتی شما با هم بودید چون گفتید با هم همخونه شده بودید؟
بله.
چه مدتی بود که چه مدت بعد از آشناییتون شما تصمیم گرفتید که با هم زندگی کنید؟
مدتش خیلی کوتاه بود، برای که ایشون در فشار بود، جایی که زندگی میکرد با خانواده‌اش و بچه‌اش در فشار بود، اومدن بیرون. البته ایشون یه مقداری پول آوردن و در این ما یه جایی رو گرفتیم، دونه دونه وسایل زندگی رو از صفر همه چی رو خریدیم ریختیم. من 5 صبح میرفتم سر کار و یعنی 2 ماه که ما با هم زندگی کرده بودیم، بعد از 2 ماه ایشون یه جایی زنگ میزنه که کار سراغ کار برن و یه کسی اونجا بوده، خلاصه میشینن زیر پای ایشون و به هر حال 2 ماه ایشون با ایش آقا رابطه داشتن. خودشون میگفتن رابطه نبود، ولی یه وقت 2 ماه کسی از 8:30 صبح تا 5-6 بعد از ظهر که من بیام خونه یا پسرش بیاد خونه قضا ببره برای کسی و با اون مشه نمیتونه رابطه اینه، ولی کلن هم کاری ندارم.
ایشون ایرانی بودن یا نبودن؟
بله.
اون وقت اون آقایی که ایشون فکر میکنی با اون دوست بودن ایرانی بود یا نبود؟
بله.
خب شما بعد از اینکه متوجه شدید چه کردید؟
یه نظر به هم بحث کردیم. شب ژانویه پارسال بود، اومدم نشستم گفتم ببین خانم، ما داریم با هم زیر یه سقف زندگی میکنیم، این کارا درست نیست، و بیا اگر مشکلات رو میدونم مشکلات مالی هست یا نه، در میبینی که من به تب 40 صبح ساعت 5 بلند میشدم میرفتم سر کار و چون مسئولیت داشتم و
نه شما مسئولیت نداشتید، مسئولیت برای خودتون تراشیدید.
آره من 22 ساله برم با کسی زندگی کردم ولی همیشه تنها بودم. من آدمی هم که با تمام وجودم عشق میدم به اون کسی که هست.
نه شما نه شما معتاد میشید بهش عزیز. خب یه اسم این عشق نیست، عشق و اعتیاد با هم متفاوتن. منی که هروئینی هم و کوکائینی که میتونم بگم من عاشقم. نه ببینید مسئله با هم شما یه شخصیتی دارید که آسیب دیدید ولی مسئله حل نکرد. حالا این خانم 7 ماه قبل رفت، چرا رفت؟
به همین دلایل که فکر میکنم البته با اون آقایی که بودن جدا به هم ظاهرا به هم زدن، ولی من نمیتونم صد بگم، ولی فکر میکنم کسی دیگه ای تو زندگیشون اومده.
حالا خب بخوای یه زنیست پس معلومه چگونه زندگی میکرده. حالا به من بگید 3 تا چیز خوب ایشون چیه؟ ایشون که به نظر اگر چنینه که زنه
همین دیگه من با دوستم هم صحبت میکنه.
نه به من بگید، با دوستو نگید، به من بگید 3 تا چیز خوب این خانم چی بود؟ اگر یه زنیست که در حالی که همینجور است با آدم های مختلفه، حالا خوبی ایشون رو به من بگید غیر از این هنری که ایشون داشتن، خوبی دیگه ایشون چه بود؟
احمقی من همین آقای دیگه من نمیدونم من موندم و اصلا من چندین بار نست به کاری بد خواستم بزنم، کاری که خودم از زن ببرم.
که چی؟ نه که چی؟ که یه خانومی که
شلوغش نکنی.
یه زنیست اینقدر بده تو باید خوشحال بشی از زندگیت رفته؟ اصلا این بازی چیه در آوردی؟ من برگردم بگم یه سگی 4 دفعه پاچه منو گرفت ولی شنیدم سگی رفته، بگم حالا ناراحتم دنبالش میخوام بدونم بیاد پاچه منو باز بگیره. مثلا تعجب میکنم شما چرا جنگ بیخودی ذهنی برای خود درست کردی عزیز. اگر این زن اینجور روابطی رو داشته یا بعدن به خاطر دیگری با توجه به این حالی که شما دارید رفته، ارزش 1 دقیقه ناراحتی هم نه. شما چرا فکر بونی مثلا در چی بازنده شدی؟ من به شما گشتم گفتم بیا با من تنیس بازی کنیم، هر کی برد پاشو قطع کنن، حالا شما ناراحتید به من باختید پاتون قطع نمیکنن. آخه عزیز تو چی بازی در آوردی قربونه؟
آره که میدونم همین صحبت های شما رو
میدونم،
خدا آدم بیستوادی
نه نه من هیچ نمیدونم. آخه یه بازی نمیدونم که میگی من میدونم، من میدونم سرم به دیوار بزنم سرم میشکنه ولی دارم میزنم. چی میدونی عزیز؟ آخه عزیز یه ذره بازی تو فکر میکنی که مثلا آمدی یه زنی رو مثلا کالی چی داشته نمیدونم، هنوز هم من نگفتی یه چیز خوب این زن چی بود. اصلا صرف نظر از این ماجرا یه چیز خوب این زن رو به من بگو. خب پس دستگاه آشغال جمع کنی تو تعطیل کن، گاربیج کلکتوری. بعد بازی در آوردی زندگی تو. من همین دیشب سر کلاس که داشتم عرض کردم هیچ کسی و هیچ شیعی در جهان ارزشی نداره که آدم زندگیشو به خاطرش خراب کنه. هیچ کسی و هیچ شیعی
زندگی وجود نداره.
آخه خب نداره که نداره، قبلی هم نداشتی. ببخشید وقتی که ایشون با شما زندگی میکرد با یک کس دیگه بود شما زندگی داشتید؟ چی بی خودی عزیز یه چیزایی سرهم میکنی؟ زندگی نداری یعنی چی؟ زندگی عبارت از این است که یک کسی آدم با داشته باشه. مگه آدمایی که کسی رو ندارن زندگی نمیکنن؟
من چقدر تلاش میکردم که این زندگی رو نگه دارم، چقدر تلاش میکردم.
بی خود یه آدمی که داشته میمرده رو تو خواستی نگهش داری؟ این کاره نبودی عزیز.
آره دیگه ببینید ایشون تازه اینجا اومده، تازه وارد آمریکا شده، نزدیک شاید 3-4 ساله و هنوز موقعیت آمریکا رو نمیدونه و من میدونم.
نه دل من سوخت، نمیدونه که ندونه. شما یه دفعه چرا شدید پدر این آدم و شدید یه آهوی رمیده‌ای که میخواید از دست گرگان و شیران نجاتش بدید؟
من اگه آقای 20 خورده سال ما تمام وجود سعی کردم یکی رو برای تو زندگی
بیخود اینا نشون دهنده یه وابستگی است که من برگردم مدت هاست دارم دنبال یه ماده مخدر میگردم که حالمو خوب کنه، بالاخره پیدا کردم، خب میکشته. عزیز اصلا نگاهت غلطه، این داستان چیه؟
حالا دکتر نمیدونم اگه بتونیم یه وقت بدیم من بیام پیش تو گوگل برای که اصلا
میدونم. خیلی خوب قبول، من نمیخواد توضیح برای من بدی، تلفن کنم به دفتر من در اولین فرصت هفته آینده به تو این هفته که متاسفانه نرمان 310 273 76 36. لطفاً وقتی هم که آمدید یه مقدار عکس از این خانم و اگر بعض بچه ها دارید برای من بیارید، یه چند تا عکس ها، یه دونه نه نگردید، یه دونه رو پیدا کنید، چند تاشو بیارید. عزیز بازی در نیار، قربونت برم.
باش
اصلا نمیخوای بیایی بیرون، خیلی خوشی اونجا خودتو شکنجه بدی، متخصص آزار خودتی، شکنجهگر خودتی، لطفا این مقدارم سرتو به در دیوار بزن، دردت بهتر میشه، حالتم به تو عزیز ول کنیم بازی رو. یه خانومی هست لیاقتشو نداره، تو باید بری دعا کنی شاکر و سپاسگزار باشی که رفته، حالا تو نگرفتی نشستی که اون رفته، خب رفته که رفته، بله یه آدم اینقدر بیوفا اگر چنینه اصلا من تحجیب میکنم.
حالا
هفت
ماهه ندیدمش ولی
آخیش
نه سویش رو شنیدن نه
چقدر بده. اذیت نکن قربونه دارم، بیخوری داستان درست نکن، صداش رو نشنیدی نشنید، منم که صداش رو نشنیدم حالا خیلی بده. این حرفا چیه؟ بازی بی بازی خ... نمیخواید به من بگی که غذا نخوردم که بگم بدنت درد آوره، ندیدی که ندیدی، من زنگ بزن و بگو که با هم صحبت کردیم حتما به وقت میدم عزیز. مازم خودت قربان، خواهش میکنم. شنگ و عجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
آنها که از فلنسیا بی ام دبلیو اتومبیلی خریداری کرده اند همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من سینا میساقی از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم، به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفتیم.
Brand new 2011 BMW 328i lease for $329 a month plus tax, $3295 down, 36 month lease, 10,000 miles per year. Low APR financing is available.
لطفاً قبل از خرید اتومبیلتان با من سینا در والنسیا BMW تماس بگیرید.
We're located in Valencia, minutes before Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. We'll beat anybody's advertised price. ValenciaBMW.com.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی $395 برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. دکتر دن روزن دارای دانشنامه کنگره بین‌المللی اورال ایمپلنت برای کاشت دندان از مرغوب‌ترین مواد مورد تایید FDA و 20 سال تجربه در دندانپزشکی استفاده می‌کند. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
ببینم مدت چی از سعیده نخندیدید؟
بله؟
مشتری به ایرانیان ساکن منطقه ولی و اورنج کانتی، مرتضی و عقیلی و بیکن، با دستی پر از بهترین های میرزا فتح‌الله خنده و شادی را برای شما به ارمغان می آورند. شنبه 4 دسامبر در ولی سالن باشکوه مجتمع فرهنگی ارت با پارکینگ رایگان. تلفن اطلاعات 818-757-1685. یک شنبه 5 دسامبر میرزا فتح‌الله در اورنج کانتی در سالن باشکوه سرتاشتیان. تلفن اطلاعات 949-502-1908. تلفن اطلاعات سراسری میرزا فتح‌الله 818-757-1685. 3 ساعت خنده با تضمین. امضا میرزا فتح‌الله.
آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان از 7 دسامبر در 670 AM KIRN با من مرتاد بحری، سه‌شنبه تا جمعه 7:30 بامداد.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت هرترن